جلسه دوم، سیوم دی ماه 1391.
جلسه دوم از سلسله جلساتمون درباره نظام معرفتی دکتر علی شریعتی رو آغاز میکنیم. اگر خاطرتون باشه جلسه پیش من سیلابس درسی رو معرفی کردم و توضیح دادم که در این جلسات 13 تانه انشالله بحث رو چگونه پی خواهیم گرفت. این جلسه و جلسه بعد بحث تاریخی خواهم کرد و سیاقی که در آن علی شریعتی از مزینان و خراسان برخاست رو توضیح خواهم داد، با عنایت به تعامل و مناسبات و روابطی که او با فضای اطرافش داشته، تا بعد انشالله برسیم به دوران زندگانی او در دانشگاه و سفر به پاریس و تدریس در رشته ادبیات. نکاتی که نوبت پیشین گفتم رو تکرار نمی کنم. عزیزانی که احیانا جلسه نخستشون رو که آمدن می توانن فایل جلسه رو از روی وبسایت من گوش بکنن. خب، شریعتی 1312 به دنیا آمد، آذر ماه سال 1312. برای اینکه خوب دریابیم که در چه زمانه و زمینه‌ای او به دنیا آمد و از چه جریان‌هایی متأثر شد، خوبه که قدری برگردیم عقب‌تر و حال و هوای ایران رو در دوران رضا شاه قدری با هم مرور بکنیم و جریان‌هایی که به لحاظ فکری و سیاسی در اون موقع در ایران مهم بودند و با خانواده شریعتی و فضای فکری سیاسی حاکم بر خانواده او تعامل و مناسبات و روابط داشتن. سال 1303 ترکیه به جمهوری تمام عیار تبدیل شد. رضا شاه چنان که می دانیم حد فاصل سالهای 1304 تا 1320 پادشاه ایران زمین شد. 1302 که همچنان نخست وزیر احمد شاه بود، رضا شاه خیزی برداشت برای اینکه تحت تأثیر آنچه در ترکیه رخ داده بود نظام ایران رو هم جمهوری بکنه. اما خب مقاومت هایی علیه او شد، حتی کسان زیادی آمدند در مقابل پارلمان و مجلس، نیروهای سردار سپه هم با اونها چنان که می دانید وارد نزاع شدند و حتی نزاع قدری هم خونین بود و به هر حال مجبور به عقب نشینی شد رضا شاه و به رأی العین دید قدرت مذهب رو، چون روحانیون مردم رو بسیج کردن و گفتن که به هر حال ما حاضر نیستیم که نظام سیاسی ما در این کشور جمهوری بشود یا سکولار بشود به تعبیر امروزی. رضا شاه متوجه شد که به هر حال به راحتی نمیتونه کار رو پی بگیره. به نظر میاد که خب آدم هوشمندی بود و میدانست که چه طرح و برنامه‌ای در سر داره، موقتاً عقب نشینی کرد. در فروردین ماه سال 1303 شمسی به قم رفت، با شخصیت‌های طراز اول مذهبی دیدار کرد، با برخی از مراجع طراز اول اون موقع در قم دیدار کرد و مناسبات و روابط خود رو با اونها تنظیم کرد، نشان داد که آدمی است که عقاید مذهبی داره. به زیارت کربلا رفت و در این حال توضیح داد و با مناسبات رفتار خودش نشان داد که دغدغه های دینی داره. این قصه ادامه پیدا کرد تا آبان ماه سال 1303 که همان سال که فروردینش به دیدار مراجع شتافته بود، مجموعه علل و عوامل به نحوی پیش رفت و قرانهای میمونی برای رضا شاه رخ داد که عوامل موافق با تغییر نظام از سلطنتی به جمهوری با کسانی که مخالف بودند کم و بیش هم نوا و هم صدا شدند و برخلاف اون مقاومتی که علیهش شد یک سال اندی پیش که عرض کردم مجبور شد نیروهای خودش رو در مجلس به کار بگیره، او در آبان ماه 1303 موفق شد که سلسله قاجاریه رو در مجلس ملغا اعلام بکنه به کمک کسانی که با او هم رأی بودند در مجلس و به هر حال این گونه شد که 1304 سلسله پهلوی در ایران تأسیس شد و سلسله قاجاریه ملغا شد. آنچه مد نظر رضا شاه بود به نظر میاد که همان الگویی بود که آتاتورک در ترکیه پی گرفته بود، ولی با همه این احوال میدانست و متفتن بود به قدرت شریعت و قدرت دیانت در کشور ما. به همین خاطر از ابتدا شروع نکرد که گارد بگیره علیه قدرت روحانیون در ایران، نشان داد که با اونها همدلی داره. مجالس عزاداری همچنان در ایران برپا بود. علاوه بر این او پاره افراد رو گماشته بود که نظارت بکنن در مدارس که به هر حال امور مطابق با رأی علما و به هر حال بازرسان دینی پی گرفته میشه. اما رفته رفته ورق برگشت و خصوصا وقتی که ما به دوران دوم زمامداری 16 ساله رضا شاه پا میگذاریم، قصه کاملا عوض میشه. قصه مسجد گوهرشاد در 1314 رو داریم که میدانید چه اتفاقی رخ داد و کثیری از افرادی که رفته بودند و اعتراض داشتن به قصه القا شدن معنی شدن محجبه بودن رو، خب با برخورد تندی اونجا با اونها شد. حتی چنان که امروز هم ما میدانیم و خیلی از افرادی که حتی اعتقاد به حجاب اسلامی ندارن وقتی به زیارتگاه ها میرن معمولا روسری چیزی به سر میکنن برای احترام. حتی خب میدانید که در اون ایام از بستگان رضا شاه رفته بودند به زیارت امامزاده ها، یکی از امامزاده ها، و اونجا اجازه نداده بودن که اینها بدون روسری وارد شن و برخورد تندی با اونها کرده بودن. فردای اون روز رضا شاه میره در مقابل همه فلک میکنه اون کسی که اجازه نداده بود اینها وارد بشن و اینجور روی دیگری از مناسبات و روابط رو نشان میدهد. در مسجد گوهرشاد در 1314 اون واقعه رخ میده که نزاع خونینی در میگیره. مدرس رو پس از سالها حبس در 1315 به قتل میرسونه و با عنایت به محبوبیت و شهرتی که مدرس داشت و پس از اون واکنشی دیده نمیشه، میشه تصور کرد که چگونه از 1304 قدم به قدم رضا شاه پیش آمده بود، به طوری که 1315 که مدرس کشته میشه صدایی بر نمیخیزه یا موجی در جامعه ایجاد نمیشه. کاملا مناسبات و روابط رو یک کتازانه تنظیم کرده بود و دیگه در کسوت یک حاکم مستبد و قلدور ظاهر شده بود و تصورش این بود که با یک مدرنیزاسیون با شتابی که از بالا او هدایت میکنه جامعه به پیش میرود. خب البته اینها رو هم باید گفت، چند کار مهم در دوران رضا شاه رخ داد. یکی اجباری شدن نظام آموزش متوسطه یا به هر حال درس خواندن در سطوح پایین بود. و بعد کار دیگری که کرد و اینجا بسیار با روحانیت در پیچید، قصه قضاوت بود و سکولار کردن امر قضا در کشور. او ابتداعا با روحانیون پیش آمد اما بعدن به اونها گفت کسی حق قضاوت داره که یک دگری به اصطلاح در حقوق یا دانشای امروزین خوانده باشه. بعد از دفاتر اسناد رو از روحانیت گرفت، یعنی بندناف معیشت اونها رو هم قطع کرد و گفت کسی که در این امور درس نخوانده باشه حق نداره که دفترخانه داشته باشه. و بعد اونها رو بهشون گفت، و بعد قصه لباس اجباری بود که همه افراد باید چنان که میدانیم لباس مثل امروزین ما میپوشیدن، کلا شاپو میذاشتن، به غیر پاره ای از روحانیون که باید میرفتن حضوراً و اجازه میگرفتن، مجوز میگرفتن و همین اسباب تخفیف اونها رو فراهم آورده بود. هم بند معیشتشون رو به نوعی قطع کرد و هم قصه لباس رو که اجباری کرده بود و متحدالشکل به اونها میگفت که بیان و تقاضا بکنن که به اونها مجوز داده بشه که این گونه لباس بپوشن. همه اینها میشه نشون داد که هم به مسافه روحانیت رفته بود و هم یک کتازانه الگوی خودش رو در کشور پی میگرفت. خب راه آهن کشید، مدارس رو تأسیس کرد، چنان که گفتم دادگستری یا امر تقنین سکولار رو در کشور سعی کرد که پی بگیره. البته در این حال مخالفت‌هایی هم با اون میشد، اما برنامه خودش رو کم و بیش پیش برد و اصلاحاتی که میخواست در کشور پی بگیره به نظر میاد که تا حدود زیادی موفق بود. قصه شناسنامه یا سجلد که برخی ها دیدید به غلط میگن سجلد و در زبان عربی هم میدانید مسجل کردن، که ما الان میگیم مسجل، از همون سجل میاد، به معنی ثبت کردن میاد. سجل کردن که شناسنامه گرفتن باشه در زمان رضا شاه اتفاق افتاد و به هر حال شهر و کشور سمت و سو و رنگ و بوی دیگری پیدا کرد. اما با سیاست‌های استبدادی و قلدرمآبانه که او باکی هم نداشت از اینکه احیانا به این نام خوانده شه. تصورش این بود که پس از فروپاشی کشور و اضمحلالش پس از دوران مشروطه و ناموفق بودن انقلاب مشروطه احتیاج به یک نظم و نظام آهنین دارد. خب برخی از مخالفانش رو به راحتی میکشت، مثل میرزاده عشقی و دیگران، و با افرادی هم که باش کار میکردن البته بر سر مهر بود و اونها رو به کار میگرفت. خب قصه چنان پیش رفت که 1320 شمسی با هجوم متفقین به ایران، رضا شاه مخلوع شد و به جزیره موریس تبعید شد چنان که میدانید، و فرزند او محمد رضای پهلوی بر تخت سلطنت جلوس کرد. زمانی که محمد رضای پهلوی آمد، قصه چنان که میدانید عوض شد. فضای سیاسی کشور، فضای فرهنگی کشور کاملا عوض شد. دست کم برای دوره 12 ساله، حتی فاصله 1320 شمسی تا 1332 که با کودتای 28 مرداد ما مواجهیم، کاملا فضای جامعه رنگ و بوی دیگری پیدا میکنه. مراسم روزخانی ها، مراسم آیین ها و مراسم و آیین های مذهبی با شور فراوان در کشور برگزار میشه. یک نفسی میکشه روحانیت و کسانی که تصورشون این بود که حالا دوباره میتونن آنچه از اونها منع شده بود رو ترویج بدن، و از سوی دیگری افرادی به صحنه میان به لحاظ فکری که به حال تحت تاثیر آموزه های چپ بودند. یکی از اونها و مهمترین اونها حزب توده است که متأثر از ایده های مارکسیستی لنینیستی است و در 1320 اعلان موجودیت میکنه. در این حال یادمون باشه کسانی مثل گروه 53 نفر دکتر تقی ارانی هم که زمان رضا شاه به زندان افتاده بودند در سالهای آخر دوران رضا شاه، حد فاصل 1317 تا 1320، اونها هم آزاد میشن و در فضا مشغول فعالیت میشن، و یک تأثیر و تأثیری میان گروه های مختلف دینی و سکولار در جریان است. فضای سیاسی نسبتاً بازه و افراد هر کاری میخوان کم و بیش میتوانند بکنند. محمد رضای پهلوی هنوز جا نیفتاده، خودش رو پیدا نکرده. یادتون باشه که او هم سالها در فرنگ زندگی کرده بود و به همین خاطر با پدرش متفاوت بود. تا بر کار مسلط بشه و جا بیفته چندین سال طول کشید با توجه به سنی که او داشت و بر تخت سلطنت در اون موقع جلوس کرده بود. خب همه اینها رو عرض کردم تا یه تصویری داشته باشیم از آن چه اون موقع رخ میداده. شریعتی 1312 به دنیا آمد. وقتی که رضا شاه سرنگون شد 8 ساله بود، و وقتی که پدر او به توضیح که خواهم گفت سفر میکنه از مزینان به مشهد و همونجا هم میماند و بعدن کانون نشر حقایق اسلامی رو تأسیس میکنند، او 13-14 ساله است که رفته رفته با آنچه پیرامونش میگذرد آشنا میشه. خب یه قصه حزب توده است که در اون حوالی سر برمی آورد به توضیح که عرض کردم. حزبی که بسیار قوی و ارگانایزد سعی میکنه که نشان ندهد آشکارا که اعتقادات دینی ندارند با توجه به درکی که از جامعه ایران آن زمان به درستی داشتند، و در این حال ارتباط وثیقشون رو هم با کشور شوروی سابق ابتداءً توضیح نمیدادن. حتی در مرامنامه‌شون ابتداءً این که ما تحت تأثیر مارکسیسم لنینیسمیم این رو هم کمتر بهش اشاره میکردن، اما رفته رفته این قصه بر آفتاب افکنده شد و دیگران هم دریافتن. این اولین جریانی که به قایت و به قوت در کار فعالیت در فضای اجتماعی سیاسی ایران اون دوره است. جریان دیگری که از قضا ارتباط بیشتری با شریعتی داشت و برای فهم بهتر کارنامه او به آن در جلسات بعدی هم بیشتر خواهم بازگشت، قصه کسروی است. احمد کسروی چنان که میدانید دانش آموخته علوم دینی بود، در تبریز متولد شده بود و پس از مدتی که کاروبار او پی گرفته شد و پیش رفت، خب نقدهایی رو به آیین تشیع وارد کرد، در حین اینکه خود رو همچنان مسلمان میدانست و به شخصیت های دینی احترام میگذاشت، اما رفته رفته نقدهای اون نسبت به آیین تشیع تندتر و تندتر شد و با مقوله امامت، با مخصوصا برخی از مراسم های عزاداری و آیین های آیین تشیع در پیچید. کتاب شیعیگری او در این باب بسیار مهم بود و خوانده شد. البته او وقتی که آسیب شناسی میکرد به ترویج این عقاید خرافی از نظر او به وسیله سلسله صفویه خیلی تأکید میکرد و معتقد بود کجروی های شیعه و انحرافات او به خاطر میراث ستبر و البته از نظر او ناموجهی است که ما از زمان صفویه به ارث برده ایم. خب اینا از سوی نقد او به روحانیت، نقد عنیف و تند او به روحانیت از سوی دیگری، و بعد رفته رفته این ایده که گفتن او حتی به شخصیت های اسلامی هم و شیعی اهانت کرده، فضا رو به نحوی حول هوش او رقم زد که خون او محدور و دم، یعنی خون او هدر دادنی اعلام شد و او رو محدور و دم اعلام کردن. خب میدانید نواب صفوی ابتداعا قصد کرد که او رو از بین ببره و با شمشیر در خیابان به او حمله برد، اما موفق نبود و او جان سالم در اون باب در برد. اما در اسفند ماه همون سال متاسفانه در کاخ دادگستری که محل کار کسروی بود و همراه منشی او توسط یکی از اعضای فدایان اسلام ترور شد و از بین رفت. جالبه که قابل تأمل این رو میگم و بعد رد میشم که من در جای دیگری هم در یکی از نوشتام آوردم، دیگران هم به این قصه پرداختن. اون موقع با اینکه حکومت دینی نبود، اما چنان فضای حول و حوش کسروی ساخته شده بود که حتی روشن فکران هم به این قصه اعتراض چندانی نکردن. از روحانیت بگذاریم که خب دل اونها خون بود از دست کسروی، اما روشن فکران هم به این قصه چندان اعتراض نکردن به خاطر فضایی که حول و حوش او ساخته شده بود. جسد او چند روزی در کاخ دادگستری میفته و کسی سراغش نمیره تا بعدن میرن و او رو یا دست کم یکی دو روز، حالا نه چندان زیاد، و بعد هم قصه قتل او رو خیلی پی نمیگیره شهربانی، با اینکه علی رؤوس الاشهاد تو روز روشن کشته شده بود و بعد هم سابقه ای داشته، اون سوء قصدی که به او شده بود رو گزارش داده بود. من در جایی میخوندم در احوال نواب صفوی که در بیابانهای قزوین در کجا مدتها با خود تمرین میکرده با شمشیر که اگر بتونه برود و کسروی رو از بین ببره، و بعد یک بارم چنان که عرض کردم سوء قصد به اون میکنم و موفق نمیشم و متاسفانه در اسفند ماه همون سال کسروی کشته میشه. و به هر حال چون ابتداعا اعلام شده بود که محدور و دم است، این اتفاق میفته توسط فدایان اسلام. من بیشتر الان روی سخنم یا روی نقدم که البته موضوع استطرادی است در جلسه ما و از آن در میگذریم، این است که بانگ چندانی هم از روشن فکران اون موقع بر نخواست و به توضیح که جایی باز خوانده ام، چند وقت پس از مرگ کسروی یا حادثه کشته شدن او محفلی بود که کثیری از روشن فکران هم جمع شده بودند، حتی اونجا هم یادی از این قصه چندان نرفت. بخشیش قصه ارعاب و وحشتی است که ممکن اونها کرده بودن، اما به نظرم قصه فقط این نیست، به خاطر اینکه کسروی در جبهه‌های گوناگونی احیانا می‌جنگید و شمشیر می‌زد میشه گفت که مخالفان کثیری رو هم برای خود فراهم آورده بود. اما به هر حال کشتن کسی و جان او رو به خاطر ابراز عقایدش گرفتن بسیار سنت سیئه است و امیدواریم که پس از این دیگه ما در جامعه خودمون مواجه با چنین کاری نشویم. میدانید نواب صفوی و یاران او حتی برای کشتن منصور هم پیش آیت الله بروجردی رفتند، منصور نخست وزیر وقت، ولی ایشون فتوا نداد و دستور داد که اونها رو بیرون کنن از اطراف از بیت خودش و اونها رفتن از کسی دیگری فتوا گرفتن برای ترور کردن حسن علی منصور که با اون هم موفق شدند و گروهی بودند که این گونه امور رو در کشور تنظیم پیش می بردند. در قتل رزمارا هم اینا دست داشتن، یا دست کم کسی مثل عبد خدایی و دیگران، یکی از کسانی است که گفته میشه اون تیر که به رزمارا شلیک شد از جانب اونها بوده. در پرانتز میگم این رو از اینجا میگذارم که قصه ترور رزمارا هم از مباحث و معماهای تاریخ معاصر ایران است. معتقدم یه عده‌ای که اون مخالفانی هم در خود حکومت برتش داشته و در اون مجلسی که شرکت میکنه، همزمان مجلس ختمی بوده اگه اشتباه نکنم، جایی که میرفته چند تا تیر از چند جا به او شلیک میشه، ولی قطعا یکی از تیرها از جانب فدایان اسلام بوده. فدایان اسلام هم رزمارا رو ترور کردند، هم کسروی رو و بعد حسن علی منصور رو، و این مشی مرام رو داشتن. البته با قصه انقلاب اسلامی قصه به هر حال بر سق و سیاق دیگری پی گرفته شد. این رو در پرانتز عرض میکنم و میگذرم. چند سال پیش در شهر قم، 10-11 سال پیش، آیت الله مصباحی یزدی در سالگرد شهادت و ترور اعدام نواب صفوی سخنرانی کرد و گفت که ما غیرت نوابی در ما کم شده و خوبه که کسانی مثل نواب صفوی دوباره ظاهر بشوند و به هر حال حق کسانی رو که راجع به امور دینی این گونه سخن میگویند کف دستشون بذارن. و بعد اونجا اشاره کرد که کسانی که از تجربه نبوت حرف میزنن به هر حال کسانی هستند که از دین اسلام و مسیر متعارف خارج شدند. و با توجه به اینکه همون ایام کتاب بحث تجربه نبوی عبدالکریم سروش هم منتشر شده بود، کثیری سخن آقای مصباح رو اینگونه فهمیدن که ایشون گرام میدهد که کو اون غیرت‌های نوابی که چنین افرادی رو از سر راه بردارد. این سخنانشون چاپ شده در نشریات، من هیچ سخن غیر مستندی عرض نمی کنم. در یکی از هفتنامه های قم در سالگرد اعدام نواب صفوی ایشون سخنرانی کرد و این نکات رو صراحتن گفت و گفت کاش اون غیرت نوابی دوباره در میان ما برگرده و آثار و نتایجش رو ببینیم. باری پرانتز بسته. قصه شهادت، قصه ببخشید ترور کسروی و اتفاقاتی که رخ داد در منظر و مرآی محمد تقی شریعتی که پدر علی شریعتی بود و همچنین علی شریعتی بود. کسروی در اسفند ماه 1324 ترور شد، وقتی که علی شریعتی 12-13 ساله بود و محمد تقی شریعتی هم آمده بود و در مشهد به توضیح که خواهم گفت ساکن شده بود. قطعا باید گفتگوهای میان اونها صورت گرفته باشه و بین علی شریعتی و پدرش و در باب این حادثه مهمی که در اون موقع در کشور رخ داد اینا با یکدیگر گفتگو کرده باشن. در خاطراتی که از شریعتی بر جای مانده کسانی که راجع به علی شریعتی نوشتن جالبه. وقتی که شریعتی در دوران پاریس تحصیل میکرد، خواسته بود که کتابهایی رو براش بفرستند که با اندیشه های اسلامی معاصر آن زمان آشنا شه. کتاب‌های بازرگان، مطهری، شریعت سنگلجی و همچنین کسروی رو خواسته بود. وزیر کسروی هم گویی خط کشیده بود که حتما این کتاب رو می‌خواد ببینه. خواهم گفت که تا حدودی او متأثر از کسروی است. اگر امروز هم نرسیم در جلسه تافی خواهم گفت در پیگیری پروژه روشنفکری دینی خودش و اصلاح مذهبی خود قطعاً تا حدودی تحت تأثیر کسروی است. نقد او به سازمان روحانیت، نقد او به مناسبات و روابطی که در نهاد روحانیت دیده می شود و علاوه بر اون خانش انقلابی که از ایده های شیعی به دست می ده و در مقام نقد نسبتاً تند برخی از آثار کلاسیک شیعی مثل بهارالانوار مرحوم مجلسی برمیاد، اینا تحت تأثیر کسروی بوده. بعدها که شریعتی سری در میان سرها در می آورد و نامبردار میشه، از او میپرسن راجع به کسروی. جالبه هیچ نقد مستقیمی شریعتی کسروی رو نمی کنه، به این معنی که محتوای ایده های او رو چندان نقد نمی کنه. بیشتر توضیحش اینه که برداشت نادرستی داشت از زمانش. تصویر شریعتی از کسروی این بوده که اون نکاتی که ذکر میکرد بیشتر برداشت نادرستی بود از زمانش، نسبت سنجی نکرده بود، زمان سنجی نکرده بود، آنچه که میگفت رو متناسب و متلائم باشه با فضای اطرافش. راجب محتوای سخنان کسروی سخنی نگفته نفیان و اثباتن، نمیگم حتما با اونو همدل بوده، اما همین که وقتی از اون میپرسن راجب کسروی این گونه سخن میگه قابل تأمله. جالب طنز روزگاره که البته بعدها کسانی مثل امیر پرویز پویان و مسعود احمدزاده که به گروه های چریکای فدای خلق و گروه های چپ مارکسیستی در دهه 40 شمسی میپیوندن، سابقه مذهبی داشتن، حالا به پدر مسعود احمدزاده یا طاهر احمدزاده میرسیم دقایق دیگه، اینا همین نقد به شریعتی داشتن که نوبتی پیشین هم اشاره کردم اما نام اینها رو نبردم، که میگفتن تو عدم درک حساسیت اوضاع رو در تو میبینیم، الان فضا فضای سخن گفتن نیست و باید کاری کرد، عملی کرد. و گفتگوهای بعضن تندی هم میان اونها جاری بود. وقتی که شریعتی در ارشاد آمده بود و نامی به هم زده بود و تأثیر شگرفی در جامعه فراهم کرده بود، همون نقدی که به نوعی خودش به کسرتی داشته، اون آنچه که ابراز میکرده رو بعدها مخاطبان او، کسانی که تحت تأثیر او بودن در دهه 40 و خصوصا 50 شمسی با شریعتی در میان میگذاشتن. باری این دو جریان رو ذکر کردم تا بدانیم ما در چه فضایی زندگی میکردیم آن موقع، یا بگم شریعتی و پدر او زندگی میکردن و حال و هوای سیاسی و فرهنگی کشور در اون روزگار چه بوده. قصه حزب توده از سوی قصه کسروی و تأثیری که بر فضای فکری فرهنگی سیاسی ایران آن روزگار گذاشته، از سوی دیگری فروپاشی دوران استبداد رضا شاهی و البته مدرنیزاسیون آمرانه‌ای که او از بالا پی می‌گرفت و به نوعی البته محمد رضا پهلوی همین رو پی گرفته که اگر مربوط بشه به کارمون در جلسات آتی بهش خواهیم پرداخت. خب تو دل این فضای سیاسی تاریخی بریم سراغ خانواده علی شریعتی. اشاره کردم به نام پدر او محمد تقی شریعتی. محمد تقی شریعتی اصالتاً متعلق به مزینان بود و جد اونها یا جد شریعتی و پدر بزرگ او هم از آلمان به نام آن روزگار زمان خودشون بود در مزینان، و محمد تقی شریعتی هم به درس علوم دینی اشتغال پیدا میکنه. میاد مشهد، از مزینان به مشهد سفر میکنه یا مهاجرت میکنه، اونجا شروع میکنه به خواندن دروس دینی، اما پس از اتمام دروس دینی به مزینان بر نمیگرده و ترجیح میده که در مشهد بمانه و از سوی دیگری عبا و عمامه رو هم کنار میگذاره و کلاشاپو و لباس آن روزی میپوشه. از این حیث با پدر و پدر بزرگش و سنت خانوادگی فاصله ای میگیره، البته به کار تعلیم و تعلم ادامه میدهد، اما به هر حال نه به مزینان برمیگرده و نه لباس روحانیت رو همچنان به تن میکنه. خب او مواجه بود با نفوذ حزب توده در کشور، خصوصا پس از سقوط رضا شاه و سرپراوردن فضای باز سیاسی که عرض کردم، و جا به جا با تودهی ها، با مارکسیست ها در مشهد گفتگو میکرد. برای ارتضاق کردن در دبستان ابن یمین شروع به تدریس میکنه، ابتداعاً به اصطلاح پارت تایم و نیمه وقت، اما رفته رفته به خاطر اینکه در خراسان میماند و ساکن میشود تمام وقت در دبستان تدریس میکنه. این قابل تأمله و نگاه این مرد رو به زندگی نشان میدهد که با اینکه میتونست از لباس روحانیت ارتضاق بکنه، نه اون لباس رو به تن میکنه و نه از راه عموم طلاب و فارغ التحصیلان مدارس دینی معیشت خودش رو سامان میبخشه. میره مثل معلمان در مدرسه عربی درس میده، در معلم دبستان بوده، راهنمایی بوده، و میکوشه با بچه ها صحبت بکنه. و بعد خصوصا در دوران نخست وزیری قوام، وقتی که فریدون کشاورز یکی از اعضای حزب توده وزیر آموزش پرورش میشه و یک آوانسایی به توده ای ها میده در میان کادر اعضای آموزش پرورش و گویی دست اونها رو باز میذاره، مرحوم محمد تقی شریعتی هم عزم خود رو جزم میکنه که با بچه ها بیشتر گفتگو بکنه، وقت برای بچه های دوران راهنمایی بذاره، دوران به اصطلاح نوجوانی با اونها گفتگو بکنه بدون هیچ گونه چشم داشته مادی، یعنی علاوه بر آنچه که موظفی او بوده است. به همین خاطر به او سقراط خراسان هم میگفتند، افواهن میگفتند که سقراط خراسان، چون بسیار گفتگو میکرد با افراد و دغدغه های دینی پررنگی داشت، که البته این دغدغه های دینی با اصالتی هم بدون تردید همراه بود، و میکوشید در دوران نخست وزیری قوام که اگر میتونه فضای آموزش و پرورش رو به نحوی در فضای آموزش پرورش که پدید آمده، او هم بتونه به مثابه یک مسلمان از معتقدات دینی خودش دفاع بکنه. البته در این راه تنها بوده، چنان که عرض کردم تعداد جلسات خودش رو یا ساعات غیر موظف خودش رو افزایش میده فقط به خاطر دغدغه‌های دینی که داشته، و در فضا و نحو مدنی میکوشه که ایده های خودش رو پی بگیره. خب رفته رفته به خاطر اینکه شهرتی در مشهد پیدا میکنه به خاطر کارهایی که میکنه، طاهر احمدزاده که از سیاسیون با سابقه خراسان خطه خراسان است، به او پیشنهاد میکنه که جلسات خودش رو محمد تقی شریعتی در منزل او برگزار بکنه، جلساتی که به هر حال متضمن نوعی عدول از اسلام سنتی است و در این حال نقد و در پیچیدن با ایده های مارکسیستی لنینیستی و دفاع از آنچه اونها اسلام راستین می انگاشتند، با دغدغه هایی که کسی مثل محمد تقی شریعتی در اون روزگار داشته. در 1323 شمسی، 3 سال پس از فروپاشی دوران رضا شاه و سربرآوردن محمد رضا پهلوی، این جلسات در منزل طاهر احمدزاده آغاز میشه. خب ابتداعاً افراد آشنا چندان نبودن، اما رفته رفته خبر این جلسات میپیچه و نسبتاً شلوغ میشه این جلسات، چون سبک و سیاق کار محمد تقی شریعتی هم با عموم روحانیون متفاوت بوده. اولا وقتی که ماهای دینی و عزاداری بوده، او عزاداری در این محافل و مجالس نمی کرده و بیشتر هم استشهادش به قرآن و نهج البلاغه بوده و از این حیث یک بدعتی در مشهد گذاشته بوده و اساسا خلاف جریان آب حرکت می کرد، بیش از این که به روایات و سنت فقهی و دینی متعارف رجوع بکنه، به قرآن و نهج البلاغه رجوع میکرد و خودش شخصا بر اساس اونها رو تفسیر میکرد. و بعد اینکه خب لباس او لباس روحانیت نبود و به هر حال لباس دیگری میپوشید و از راه دین هم به این معنا ارتضاق نمیکرد، این جلسات رو که در منزل احمدزاده برگزار می شود، خب کسانی از بازاریون بازاری های متمولی که علاقه این چنین داشتن هم کمک می کردن. البته علی شریعتی چند جا می نویسه و گله می کنه که همیشه کمیت اونجا لنگ بود و به هر حال اونچنان که باید تزریق مالی نمی شد و به همین خاطر هم شاید می شد بسی بیش از این رونق پیدا می کرد. خب رفته رفته با رونق گرفتن این جلسات، حملات به محمد تقی شریعتی و طاهر احمدزاده که مؤسس اون جلسات بود بالا میگیره. حتی برخی مقالات در روزنامه ها نوشته میشه. روحانیت هم خوش نمیداشتن، اما محمد تقی شریعتی هوشمند بود، میدانست، هم قصه کسروی پیش چشم او بود، هم با سازمان روحانیت کاملا آشنا بود. هیچ سخنی نمیگفت که آشکارا پنجه در پنجه روحانیت بیافکند، اما به حال سبک و سیاق خودش رو داشت. کسانی هم به او بسیار گله میکردن که چرا ذکر مصیبت در جلسات دینی شما خانده نمی شود، ولی اون می کوشید در کنار این که کار خود رو پی بگیره و استقلال خودش رو از عموم جلسات مذهبی متعارف حفظ بکنه، به هر حال آنچه بهش باورداش رو پی بگیره و پیش ببره. خب اقبالی که این جلسات پیدا می کنه، به آنجا می رسیم ما رفته رفته که در 1326 پس از 3 سال که از تأسیس اون جلسات می گذرد، کانون نشر حقایق اسلامی تأسیس می شه. با پیگیری طاهر احمدزاده و خود او و برخی دیگه از دوستان و همفکران و کسانی که با اونها همدلی داشتن، کانون نشر حقایق اسلامی در 1326 شمسی تأسیس میشه. کانون نشر حقایق اسلامی بر همون نهج و سیاق امور رو پی میگیره. کتبی که در اونجا محوریت دارند برای تبیین و تفسیر دینی قرآن و نهج البلاغه، علاوه بر اونها محمد تقی شریعتی از تفاسیر اهل سنت هم استفاده میکنه برای فهم قرآن و به هر حال توضیح دادن امور دینی که آن هم خصوصا در اون روزگار بسیار گران میاد به گوش و به سمع و به سامعه روحانیت آن زمان. هم استفاده از تفاسیر اهل سنت میکنه و بعد به تحلیل واقعی عاشورا روی می آورد، نه فقط ذکر مصیبت چنان که گفتم، می کوشه توضیح بدهد که واقعی عاشورا چه بود، به چه علت رخ داد. اینا بذرهایی است که شما می بینید بعدن شریعتی همه اینها رو در جانش نشسته، این بذرها، و خودش راه رو پی گرفته. به نوعی حتی مرحوم مطهری هم تحت تاثیر این سنت بود و خب وقتی کتاب حماسه حسینی رو نوشت و سخنرانی های در این باب کرد، کاملا می کوشید که از تلقی و خانش متعارف فاصله بگیره. این اقدام او هم البته بدعت‌آمیز بود، چنان که گفتم از مجموعه احادیث و روایات ائمه چندان استفاده نمی کرد محمد تقی شریعتی. مراسم روزخانی در برنامه های کانون خیلی جایی نداشت و البته اقبال زیادی هم به کانون شکل گرفته بود. یک ژانر و نوعی دیگری از دینداری رو ترویج می‌کرده، دینداری غیر سنتی، حالا تعبیر دینداری متجددانه یا روشنفکرانه آنجا نبود، اما یک نوع دیگری از دینداری که آشکارا سبقه سنتی نداشت و برخلاف نهج و سیاق اونها به دین نگاه می‌کرد شکل گرفته بود. در پرانتز این رو عرض بکنم، این روزخانی هم از اون اصطلاحاتی است که شاید ما بد نباشه معنیش رو واشکافیم، چون از اصطلاحاتی است که زیاد به کار میبریم اما چنان که باید معناش رو نمیدانیم. میدانید روزه که به معنای باغ و بوستان است، خب به چه معنا ما میگیم روزخانی وقتی که مینویسیم؟ اگر شما خوب دقت بکنید معنای این محصلی نداره. وقتی که ما ذکر مصیبت میخوانیم که خب با روزه یعنی چی، چه نسبتی داره؟ اما این از اون واژگان کاملا جا افتاده است. حقیقتش این از اونجا نسب میبره که در دوران صفویه یکی از کتابهایی که خیلی استفاده میشد برای ذکر مصیبت کتاب روزت و شهدا بود و کثیری از کسانی که منبری بودن یا ذکر مصیبت میکردن روزت و شهدا خانی میکردن. این روزت و شهدا خانی رفته رفته دیگه اون شهداش افتاده و امروزه ما وقتی میگیم خیلی راحت روزه خانی به کار میبریم. اما من برخی دیدم که نمیدانن این روزه اولا با سادزاده و بعد اگر بدانن حقم دارن بپرسن که این قصه چی، یعنی چی روزه خانی، باغ خانی یعنی چی، بوستان خانی یعنی چی. چنان که عرض کردم اون کتاب روزت و شهداست که آن موقع میخوندن، اگر اشتباه نکنم ملا حسین کاشفی کتاب رو جمع کرده، همان کسی که لب لباب مثنوی رو هم جمع کرد و چند صد سال پس از وفات مولانا خلاصه خوبی از مولانا جمع آوری کرد که امروزه هم در اختیار من و شما هست. این رو البته با تردید میگم، اگر حافظم یاری بکنه فکر میکنم ایشون همان کسی است که لب لباب رو هم تصحیح کرد و روزت و شهدا رو هم او تنظیم کرده بود. علی ای حال روزخانی از اینجا میاد. اگر عزیزان نمی دانند یا احیانا خاطرشون نبود، من به خاطر عزیزان آوردم. خب کانون نشر حقایق اسلامی رونق داره و امور پی گرفته میشه. میرسیم به سال 1329 شمسی و قصه نهضت ملی شدن صنعت نفت که در کشور جاری و ساری بوده. کانون نشر حقایق بنا به تشخیصی که میداد میپیوندن به جبهه مصدقی ها و تشخیصشون این بوده که در نزاع میان آیت الله کاشانی و مرحوم دکتر مصدق باید با مصدق باشن، چون منافع ملی اونجا نهایتا بیشتر حفظ میشه. در تیمای سال 31 در اعتصاب سراسری که در کل کشور برقرار میشود برای عزل قوام و بازگشت دوباره مصدق به کار، محمد تقی شریعتی در راهپیمایی این خبر رو پخش میکنه و اطلاع رسانی میکنه. از اینجا شما میتوانید ببینید ارتباط ارگانیک و وثیق کانون نشر حقایق اسلامی رو با نهضت ملی شدن صنعت نفت. همچنان در همین ایام طاهر احمدزاده که عرض کردم جلسات محمد تقی شریعتی ابتداعا در منزل او برگزار میشد هم سخنرانی هایی میکنه و بر خصلت ظلم ستیزی شخصیت های مثل امام حسین، امام علی تأکید میکنه و میکوشه مردم رو تحریج بکنه و احساسات عواطف و نگاه دینی اونها رو به استخدام بگیره برای توضیح این که ما باید ظلم ستیزی پیشه کنیم و مقتدای ما و پیشوای ما هم که یا پیشوایان ما هم که امام حسین و امام علی باشن هم بر همین نهج و سیاق حرکت میکردن. خب این قصه ادامه پیدا میکنه تا سال 1332 که پس از کودتای 28 مرداد کانون نشر حقایق اسلامی با نهضت مقاومت ملی عجین میشه. نهضت مقاومت ملی که پس از تبعید مصدق و پس از فرو خفتن و بعد اقبالی که نهضت ملی صنعت ملی شدن صنعت نفت پیدا میکنه به نحو مخفیانه میشه گفت که کار خودش رو آغاز میکنه از 1332 به این طرف. کانون نشر حقایق اسلامی با اونها ارتباط وثیقی داشته. علی شریعتی هم این موقع چنان که میبینید 20 ساله است و در دانشگاه داره درس میخونه، همچنان هم ارتباط خوبی با کانون نشر حقایق اسلامی داره. هر از گاهی که در اون جلساتی که گفتم طاهر احمدزاده سخنرانی میکرد و مردم رو سوق میداد به ظلم ستیزی، وقتی برخی از مواقع که پدر او محمد تقی شریعتی سخنرانی نمیکرد اولین سخنرانیاش شریعتی اونجا میکنه در کانون نشر حقایق اسلامی و در بحبوحه نهضت ملی شدن صنعت نفت پاره سخنرانی هایی میکنه که باید تحت تأثیر هم طاهر احمدزاده بوده و اون جوی که اون موقع وجود داشت برای موبالایز کردن مردم و اونها رو سوق دادن به ظلم ستیزی. خب در 1336 جزوه مخفیانه نهضت مقاومت ملی منتشر میشه. مقاومت ملی که گفتم پس از کودتا کانون نشر حقایق به اون پیوسته بود. این جزوه متضمن نقد قراردادهای نفتی است که کنسرسیوم نفتی که در ایران پس از سقوط دولت مصدق در ایران جاری و ساری بوده و به هر حال این قراردادها بسته می شده. آشکارا انتقاد میشه از سیاست‌های دولت، اما جزوه جزوه مخفیانه است. اما همین جزوه و انتشارش باعث میشه که عده زیادی از اعضای نهضت مقاومت، مقاومت ملی در تهران بازداشت بشن، همچنین در شهرستان‌ها و من جمله در مشهد. در مشهد محمد تقی شریعتی، علی شریعتی، طاهر احمدزاده دستگیر میشن. این اولین دستگیری علی شریعتی است در سال 1336 وقتی که عضو نهضت مقاومت ملی بود یا کانون نشر حقایق اسلامی که با نهضت مقاومت ملی ارتباط وثیقی داشت. بعدن شریعتی باز هم دستگیر میشه، بهش خواهیم رسید. یک بار در تظاهراتی که در پاریس بوده اون موقع دستگیر میشه، البته خیلی موقت، یکی دو روزه، و به هر حال اگر اشتباه نکنم زخمی هم میشه به خاطر اینکه توی تظاهرات ضرب دیده بوده یا کتک خورده بوده. و بعد یک بار دیگه وقتی که به ایران باز میگرده زمینی از طریق مرز بازرگان، اونجا هم دوباره دستگیر میشه به خاطر فعالیت هایی که در پاریس کرده بود و با جبهه، با نهضت ملی، جبهه ملی و نهضت آزادی ارتباط خوبی داشت، در نشریه اونها قلم میزد ایامی که در پاریس بود. یک بار دیگه هم که خب طولانی ترین دوره زندان شریعتی است در سال 51 و پس از بسته شدن حسینیه ارشاد که دوران به تعبیر خود او در با مخاطبهای آشنا دوران 600 روزه یا 600 شبه تنهایی او بوده. یک سال اندی شریعتی در زندان میماند. با این حساب اگر اشتباه نکنم در دوران خود، زندگی خود، 4 بار به زندان میفته. این بار نخست است. بار دوم وقتی که برمیگرده از بار دوم در فرانسه که البته خیلی موقت بوده. بار سوم وقتی که پس از اتمام تحصیل و عقد دکتری از پاریس برمیگرده تهران، در مرز بازرگان دستگیر میشه که البته اونم پس از مدتی آزاد میشه و کارش رو در دانشگاه مشهد آغاز میکنه که خواهیم رسید. و بعد بار آخر وقتی است که در اوج محبوبیت و شهرت است در سال 51 شمسی پس از بسته شدن حسینیه ارشاد که اون البته به درازا می انجامد و یک سال اندی در زندان میماند، قریبه به یک سال و نیم، که بعدن به خاطر فشارهایی که بر شاه آورده میشه در یکی از سفرها که او رفته بود به خارج کشور سفر کرده بود، در یکی از سفرها به هر حال برخی از مقامات عالی رتبه کشورهای دیگه از اون میخوان و با محاسباتی که میکنه شریعتی اون موقع آزاد میشه. خب کانون در 1342 تعطیل میشه. 1336 در واقع چنان که گفتم دستگیر میشن اینا و بعد که آزاد میشوند محمد تقی شریعتی به توصیه یکی از مقامات دینی اون موقع بر میگرده و شروع میکنه تفسیر قرآن خودش رو مطرح کردن. اما نهایتا در 1342 کانون تعطیل میشه. اشاره کردم به امیر پرویز پویان و مسعود احمدزاده که فرزند طاهر احمدزاده است که در دهه 40 شمسی و پس از تعطیلی کانون نشر حقایق و تحولاتی که در اونها رخ داده بود به مارکسیسم لنینیسم میگروند و فعالیت‌های خودشون رو اونجا پی میگیرند که خب میدانید امیر پرویز پویان کشته میشه، اینا به گروه‌های مسلحانه میپیوندند و تشخیصشون این بوده که باید با شاه مبارزه مسلحانه کرد و به هر حال قصه سمت و سوی دیگری پیدا میکنه. خب این هم کانون نشر حقایق اسلامی که من مختصرا تاریخچش رو خدمتون گفتم. اگر 1342 سال بسته شدن اون باشه به توضیحی که گفتم و 1326 سال تأسیسش باشه، کم و بیش فعالیت قریب به 20 سال این کانون داشت و نقش مهمی داشت. اولا در شکل گیری شخصیت علی شریعتی و به هر حال نگاه دیگرگون او به رابطه میان دیانت و سیاست و از اون مهمتر درک دیگری که از اسلام پیدا کرد، هم تحت تأثیر پدرش محمد تقی شریعتی، هم تحت تأثیر احمد کسروی و همچنین تحولات سیاسی که در کشور اون موقع رخ داد. محمد تقی شریعتی قدری تحفظ میکرد، اما به نظر میامد که با برخی از انتقادات کسروی ناظر به پاره ایده های خرافی که از زمان صفویه به آیین شیعه اضافه شده کاملا همدلی داشت. البته اینها رو صراحتا ابراز نمی کرد، یا اگر می گفت از قول کسروی نقل نمی کرد به خاطر به هر حال موقعیتی که داشت و تشخیصی که می داد. اما این بخش رو چنان که آقای علی رهنما هم در کتاب مسلمانی در جستجوی ناکجا آباد آورده، به نظر میاد محمد تقی شریعتی تحت تأثیر کسروی بوده، به این معنا که این بخش از نقدهای عنیف او به پاره ای از اعمال و مناسکی که در شیعه خصوصا پس از دوران صفویه وارد شده بوده اونها رو پذیرفته بوده. علی شریعتی هم چنان که عرض کردم کاملا تحت تأثیر این نگاه بوده. عنایت داشته باشید در این تلقی که متضمن عدول از اسلام سنتی است، اگر توجه بکنید روحانیت چندان نقشی نداره. متونی که محوریت پیدا میکنه، گفتم قرآن و نهج البلاغه است، این رو شما بعدا در کارهای مرحوم شریعتی هم میبینید، یعنی دکتر علی شریعتی. البته انس و الفتی که پدر او با کتب دینی داشت مرحوم شریعتی نداشت، بعدا بهش خواهیم رسید، و عربی خوبی میدونست، ولی راه رو تشخیص داده بود. وقتی از شیعه به مثابه یک حزب تمام یاد میکنه، از تقابل میان تشیع علوی و تشیع صفوی یاد میکنه، اینا تماما میشه ببینید که از کجا نشأت میگیره. برخی از اینها رو از پدرش گرفته بود، این ایده ها در ذهن او میجوشید، پدرش پیش چشمش بود، فعالیت درازاهنگی که کرده بود، اصناف سختی ها و ناملایمات رو به جان خریده بود، و البته توفیق اندکی که نه، توفیق نسبی هم حاصل شده بود براش، طاهر احمدزاده رو میدید. و بعد از همه مهمتر یادمون باشه برای فهم منطق حاکم بر کارهای علی شریعتی و روشنفکران دینی یا مذهبی که اون موقع در کشور بودن، شما یادتون باشه، حالا به نسبت خداپرستان سوسیالیست هم میرسیم که به محوریت محمد نخشب که در ادامه همین قصه است، اینا تصورشون این بود که نوعی رخوت و سستی و جمود و بی‌تحرکی مستولی شده بر دیانت عموم مردم و البته روحانیت در رأس اونها، و مشکلات عدیده‌ای که کشور داشت، کشور اشغال شده بود و پس از اشغال مشکلات عدیده‌ای داشت، اینا از سوی دلی در جلوی اسلام داشتن و از سوی دیگری قویاً در اندیشه تحول وضعیت آن روزگار ایران زمین بودن. اینا میتونه خوب به ما بگی که چرا اینقدر سودای گره زدن دیانت و سیاست رو این متفکران و بزرگواران داشتن، چه مرحوم محمد تقی شریعتی که البته انگیزه های او بیشتر دینی بود و نقد ایده های مارکسیستی و سخنان اعضای حزب توده، و بعد خود علی شریعتی. اینا تصورشون این بود که رخوتی بر جامعه حکمفرما شده و دیانت به جای این که شمشیر برنده‌ای باشد برای در دست کسانی برای پیش بردن امور و فائق آمدن بر مشکلات، بدل به نوعی جمود و رخوت و سستی شده و قدم از قدم چندان بر نمی دارن. اینا نکاتی بود که اونها رو سوق می داد به این سمت که به هر حال به سمت تفسیر انقلابی از دیانت پیش بروند. البته محمد نخشب هم به توضیح که خواهم گفت هم مؤثر بود، به حال درک سوسیالیستی که او داشت از آیین اسلام مؤثر بود و شریعتی هم اون موقع از این فضا تأثیر گرفت. جالبه کسی مثل مرحوم بازرگان هم که به هر حال در زمره بزرگان اون زمان بود و رئیس دانشکده فنی بود، چنان که میدانیم لوله‌کشی آب تهران توسط او صورت گرفت و نخست وزیر فقید و اولین نخست وزیر پس از انقلاب 57 بود که آیت الله خمینی او رو به این سمت منصوب کرد، او با این مشی شریعتی و این نگاه کسانی مثل او البته بر سر مهر نبود، به خاطر اختلافات کثیری که روحانیت با شریعتی پیدا کرده بودند، کسانی او رو لعن می‌کردند، با کسروی مقایسه می‌کردند، و به خاطر احترامی که برای مرحوم پدرش، ببخشید مرحوم پدرش یعنی الان پس از اون موقع زنده بود، قائل بود، آشکارا با شریعتی چندان در نپیچید بازرگان. اما به هر حال معلوم بود که اون مشی رو نمیپسنده. اینا رو انشالله وقتی که وارد ایده های شریعتی بشیم به تفصیل خواهم گفت. و مثلا تعابیری مثل این که هر سرزمینی نینواست و هر روزی عاشوراست، هر سرزمینی کربلاست، این تعابیر رو بازرگان نمیپسندید و معتقد بود که نه، ما هیچ در آموزه‌های دینی نداریم که هر روزی عاشوراست، هر سرزمینی کربلاست. خود قصه کربلا و عاشورا هم بخشی از تاریخ اسلام بوده و زمان پیغمبر هم احیانا این گونه نبوده. این یک جور حرکتی بود که شریعتی آغاز کرد به خاطر اینکه نیاز زمانه بود و اون میکوشید که یک قرائت انقلابی و ایدئولوژیک از دین به دست بده که انشالله بهش خواهیم پرداخت. این رو میگویم چون بازرگان هم کتابی راجع به ایدئولوژی نوشت و کتاب ایدئولوژی و بعثت او در دهه 40 شمسی خیلی خوانده شد و کثیری از اعضای سازمان مجاهدین خلق هم حتی تحت تاثیر این کتاب بودند. اما همون موقع هم بازرگان خانشی نداشت از مقوله رابطه میان دیانت و سیاست که شریعتی و کسانی که خیلی چپ مزاج بودند داشتند. بازرگان هیچ وقت چپ مزاج نبود و بر نمیتابید ایده های چپ گروانه رو. اوایل انقلاب هم که خب اوج به تعبیر مسعود بهنود یک جنون رمانتیکی بود که در کشور سر برآورده بود و از هر سو مردم انقلابیگری پیشه کرده بودن، خب بازرگان یک تنه یا دست کم خود او و اطرافیانش در مقابل این موج ایستادن و میدانید با تسخیر سفارت امریکا قویا مخالفت کرد و پس از آن هم استعفا کرد، در صورتی که حتی کثیری از گروه های چپ که اول انقلاب فعالانه کار میکردن هنوز پیش از سال 60 شمسی همدل بودن با تسخیر سفارت امریکا. در مراسم 40 آیت الله منتظری در شهر لندن که من حضور داشتم و فرخ نگهدار هم در میان سخنرانان بود، ایشون توضیح میداد که ما اول انقلاب به رغم اختلاف به اصطلاح ایدئولوژیکی یا فکری که با آیت الله خمینی داشتیم و به حال ما گروه چریکای فدای خلق بودیم، اما در قصه بسته شدن سفارت امریکا فکر میکردیم باید پشت آیت الله خمینی بریم و نقد بکنیم قویا بازرگان رو، چرا که این حرکت ضد امپریالیستی است و تصور و تحلیل آن موقع این حضرات که به هر حال این آب به آسیاب ما میریزه نهایتاً و باید پشت این ایستاد. شما میدانید سفارت امریکا در آبان 58 اولین بار تسخیر نشد، بلکه ابتداعا در همون بهمن 57 روزهای اولیه انقلاب اسلامی 57 هم توسط گروه های چپ برای چند ساعت به اشغال در آمد که خب با میانجیگری آزاد شد. شما فضا رو میتونید ببینید چه فضایی بوده. اونا یک بار سفارت رو اشغال میکنن، بعد اونا بیرون میان، ولی چند ماه بعد این بار البته به دست دانشجویان خط امام، یعنی گروه های چپ مذهبی خیز بر میدارن و البته این بار موفق میشوند و در واقع اونجا میمانند که البته از بحث ما پیگیری اون خودش یک مثنوی 70 من کاغذ میشود. فقط خواستم بگویم که اون فضا چه اقتضاعاتی داشت. قصه فقط قصه دهه 30 و 40 شمسی نی، ما حتی تا پایان جنگ ایران و عراق هم میبینیم که این فضا بر کشور حکمفرماست، خصوصا سالهای اولیه انقلاب 57. خب بازرگان هیچ این رو نمیپسندید، حتی اون موقع که شریعتی، علی شریعتی هم در اوج محبوبیت بود و کارهای فکری خودش رو پی میگیره و مخاطبان وسیع در سراسر ایران داشتم، نمیپسندید مشی رو. اما به خاطر حجمه های عظیمی که خصوصا از جانب روحانیت به شریعتی میشد چندان در این باب سخن نمیگفت. البته یک نامه‌ای با مرحوم مطهری با هم نوشتن که حالا به وقتش به اون میرسیم و پاره اشتباهات یا از نظر اونها خطاها رو در کار شریعتی متذکر شدم که به وقتش به اونجا میرسیم. در انتهای جلسه پیشم گفتم اساسا رابطه میان مطهری و شریعتی و توسعاً روحانیت و شریعتی رو چنان که در سیلابش دیدیم در یک دو جلسه مفصل بحث خواهیم کرد. باری برگردیم به کانون نشر حقایق اسلامی و سال 1342 که همزمان است با بسته شدن این کانون توضیح می‌دهم که چه تأثیری بر شکلگیری دماغ و نگرش شریعتی به جهان پیرامون داشت. هم از پدرش خیلی تأثیر گرفت و هم از طاهر احمدزاده و کل فضای حاکم بر کانون نشر حقایق اسلامی از یک اسلام غیر سنتی که قرآن محور و نهج البلاغه محور است، شور سوسیالیستی در اون پررنگ، ایده های سوسیالیستی قوی داره، معطوف به معطوف به حرکت هست و تغییر و تحول. این نکته مهمی است، به خاطر اون سستی که اینها میدیدند در روحانیت، در مشکلات عدیدهی که پیرامون بود و فکر میکردن چاره این رو باید از داخل، از دل دین برای این چاره بیاندیشن و این فضا رو میدیدن. رقیب هم قوی بود، تودهی ها بودن، مارکسیست ها بودن در فضا و اینا میخواستن بگن این ایدئولوژی یا آینی که ما بهش باور داریم که عبارت باشد از دین اسلام، هم به درد دنیا میخوره هم به درد آخرت، هم برای دنیا برنامه داره هم برای آخرت. خب در این راستا و پس از دیدن این مؤلفه ها که در کار شریعتی مؤثر بود، من به مسئله تکمله عرایض امروزم به قصه نهضت خداپرستان سوسیالیست میپردازم. نهضت خداپرستان سوسیالیست هم میشه گفت که مؤلفه دیگری بود یا نهلی دیگری که بر شریعتی تأثیر گذار بود در دهه 20 و 30 شمسی. عنایت دارید این دوران رو داریم بحث میکنیم که به هر حال شریعتی هنوز پا به دانشگاه نذاشته، یا سالهای اولیه دانشگاه فردوسی مشهد است، تا بعدن اومد البته میره پاریس و بعد راجبش سخن خواهیم گفت. نهضت خداپرستان سوسیالیست در 1320 تأسیس میشه حول چهره کاریزماتیکی به نام محمد نخشب. اسم او البته محمد نخشب نبوده، بعدن تغییر نام میده، به همین نام هم خوب شناخته شده و در تاریخ سیاست و روشنفکری معاصر ما هم با همین نام او رو میشناسیم. انگیزه اولیه اونها جمع کردن بچه مسلمانای 17 18 ساله بوده و معطوف به همین تغییر و حرکت آفرینی در جامعه‌ای که با رخوت مواجه شده و خصوصا پس از سقوط رضا شاه با اصناف مشکلات مردم دست و پنجه نرم میکنن. خب یکی از اعضای گروه محمد نخشب به نام نصیر عصار که با یکی از اعضای گروه 53 نفر که اشاره کردم در عرایضم که حول هوش تقی ارانی شکل گرفته بودند و در دوران رضا شاه به زندان افتاده بودند و پس از سقوط رضا شاه آمده بودند بیرون، به نام فضل الله گرکانی، نصیر عصار که از اعضای محمد نخشب بود، گروه محمد نخشب با یکی از این اعضای گروه 53 نفر دوست بوده و بسیار راجع به ایده های مارکسیستی با هم سخن می گفتن. مفاهیمی مثل پرولتاریا، نبرد طبقاتی، رهایی مستضعفان جهان به کمک اتحاد پرولتاریا و قص الهازا، ایده های برابری، آزادی و به حال استثمار، اینا تماما مفاهیمی بوده طبقه و قص الهازا که خب می دانیم در ادبیات چپ موج می زده و با خانش آن روزینش عصار از دوست خود به نام فضل الله گرکانی می شنود. خب اینا رو میاد و در جلسات خودشون با محمد نخشب و دیگران در میان می گذارن. پدر نصیر عصار مرحوم سید کاظم عصار که من نمی دانم، چون اینو در برخی از این متون خواندم، نمی دانم این تشابه اسمی یا ایشون همون سید کاظم عصار مشهوره که از فیلسوفان مسلمان یا فیلسوفانی است که در دهه 40 شمسی از دنیا رفت، به لحاظ زمانی میخوره. من چون دیدم که گفته بودن پدرش عالم بوده و مرد فاضلی بوده، میخوره این قصه به لحاظ زمانی، اما چون دقیقاً نمیدانم ازش میگذرم. به حال یک سید کاظم عصار مشهور، حالا مشهور نه مثل بقیه مشاهیر سیاسی، کسانی که مثل من کارشون فلسفه است میشناسن ایشون رو، که خب از فیلسوفانی بود که وفق مشرب صدرایی کار میکرد در سنت فلسفه اسلامی. به هر حال اینجا گفته شده که سید کاظم عصار هم به پسرش گفت که چنین وعده هایی در قرآن هم داده شده، وعده سرفرازی و پیروزی مستضعفین، و این ایده ها رو شما در قرآن هم میتوانید پیدا بکنید، همون آیه هایی که مرحوم شریعتی هم بعدن میخوان و نرید و انمون علالذین استضعفوا فی الارض. این تعابیر رو من نمیدونم مرحوم عصار چه آیاتی رو برای پسرش خوانده، اما این آیه رو شریعتی هم اگر خاطرتون باشه زیاد استفاده میکرد و نرید و انمون علالذین استضعفوا فی الارض، ما اراده کرده ایم که کسانی که مستضعفند در دنیا و استضعاف دارند برتری پیدا بکنند. و به هر حال مرحوم عصار به پسرش میگه این ایده ها در قرآن هم هست. علاز ظاهر پسر مرحوم عصار یعنی همون نصیر عصار به جلسات بر میگرده و این ایده ها رو با نخشب در میان میگذاره. نخشب آدم باهوشی بوده و تشخیص میده که خب این خیلی به هر حال محمل خوبیه که ما بتونیم یه قرائت سوسیالیستی و انسانی از دیانت به دست بدیم و یک نگاه سوسیالیستی با تکیه بر قرآن و سیره پیامبر رو رقم بزنیم. اگر چنین وعده هایی در قرآن هم داده شده، اگر این ایده های چپگروانه میشه از اونها چیزی رو در قرآن هم سراغ گرفت، خب چرا ما از اون استفاده نکنیم؟ ما که خدا پرستیم، ما که موحدیم و دغدغه های اجتماعی پررنگی هم داریم. اینجوری میشه که او به فکر این میفته که نهضتی رو که در مقام پیگیریش بوده نهضت خدا پرستان سوسیالیست به نامه، کسانی که هم خدا پرستن موحدن که خود نخشب و دیگرانی که بودند حول و حوش او این گونه بودن و هم سوسیالیستن، دلی در گروه ایده های چپ دارند، سوسیالیسم رو از اونها اخذ میکنن و میخوان که جامعه رو به سمت جامعه بی طبقه توحیدی به تعبیری که بعدا مرحوم شریعتی هم به کار میبرد سوق بدن. این گونه است که در 1324 نهضت خداپرستان سوسیالیست تأسیس میشه. در 1327 نام اونها به نام رسمی سازمان تعاون ملی تغییر پیدا میکنه. در بوهبوهه قصه نهضت ملی نام اونها با حزب ایران گره میخوره و با حزب ایران یکی میشن، نهضت خداپرستان سوسیالیست. شهرت حزب ایران به خاطر شخصیت‌های ملی مشهوری مثل سنجابی، الله یار صالح و شاپور بختیار بوده و اونجاست که به لحاظ سیاسی تشخیص میدن و نهضت خداپرستان سوسیالیست با اینها وارد گفتگو میشن و در فکر این بودن که در مجلس در پارلمان نماینده داشته باشن، کاملا وارد عقد سیاسی میشن. خب در 1331 به خاطر اختلافاتی که پیش میاد نخشب از حزب ایران جدا میشه و خودش رو جمعیت آزادی مردم ایران مینامن و پس از کودتای 28 مرداد 32 اینها تحت نام حزب مردم ایران فعالیت میکنن. خب حزب مردم ایران در سازماندهی نهضت مقاومت ملی که قبلا اشاره شد و نسبتش با کانون نشر حقایق اسلامی خیلی مؤثر بودن، جبهه ملی دوم و سوم هم خیلی مؤثر بود در تشکیل اونها و پیگیری اونها. و بعد چون تاریخشای رو دارم میگم عرض میکنم که در 1343 هم برخی از اعضای رادیکال اون به رهبری مرحوم کاظم سامی که پس از انقلاب کشته شد و از دنیا رفت حتی در ایده های مقاومت مسلحانه هم بودند. خب من رفته رفته به انتهای عرایزم نزدیک میشم چون میخوام وقتی هم برای پرسش و پاسخ بماند یکی دو تا نکته عرض بکنم و انشالله تتمه بحث رو نوبت عاطفه‌ای میگیریم. چرا نهضت خدا پرستان سوسیالیسم مهمه برای فهم بهتر نظام معرفتی شریعتی؟ به خاطر پاره از ایده ها و مفهوم سازی هایی که در نوشته های افرادی که متعلق به این گروه بودند دیده میشه. مهمترین اونها مفهوم اسلام مکتب واسطه است. این از مفاهیمی است که شکیب نیا در نوشته های خودش کسی که از اعضای این گروه بوده ذکر میکنه. اسلام یک سوسیالیسم معتدل از نظر اونها که از لحاظ فلسفی بر خداپرستی مبتنی است و البته در چنبری از خرافات هم گرفتار نشده. اینا تماما تعابیری است که اینها به کار میبرن. چرا مکتب واسطه؟ به خاطر اینکه مکتبی است واسطه، هم نیازهای مادی و هم نیازهای معنوی رو پوشش میده از نظر ایشان. و بعد معتقدن اصلا سوسیالیسم واقعی همینه، نباید رفت برای احراز و شناخت سوسیالیسم واقعی جای دیگری، چون جز بر این بینش دیگر جز بر این بینش نمیتونه سوسیالیسم واقعی مبتنی باشه. اینا از سوی دیگری هم طعن میزدن به مارکسیسم لنینیست، میگفتن اینا ایدئالیستن. ایدئالیست یعنی خوب لوازم و لواحق مترتبه بر سوسیالیسم رو نیافتن و فکر میکنن که سوسیالیسم همین سوسیالیسمی است که بریده از مذهب است و فلان و بهمان. اما میگفتن ما هم موحدیم و هم باور داریم که اسلام به نیازهای مادی و معنوی انسان توأمان نظر داره. خب این سوسیالیسمش گره میخوره به کار دنیای ما برای اینکه حرکت به ما میده، برای اینکه میتونیم انقلاب بکنیم، برای اینکه میتونیم ایده های برابری و آزادی رو در جامعه نهادینه بکنیم. این از یک سو، و از سوی دیگری هم ما موحدیم و خداپرست و اون نقصان مارکسیسم لنینیستا رو هم نداریم. این از مفاهیمی بود که شکیب نیا در انداخت در نوشته ها و نشریات متعلق به نهضت خداپرستان سوسیالیست. در واقع خداپرستان سوسیالیست برخلاف جریان کثفوی که تشیع رو رد می کرد چنان که گفتم و از در تخفیف در می آمد در تشیع، خداپرستان سوسیالیست می گفتن که اساسا ما پیشگامان انقلابی و اصیل تشیع مترقی و آزادی بخشیم. یعنی از نظر اونها روحانیت نماینده راستین تشیعی. میبینید باز نهضت خداپرستان سوسیالیست هم بند نافش از روحانیت قطع شده و معتقدن اینا روحانیت رو خراب کردن. تشخیص اونها این بود، میگفتن نمایندگان تشیع راستین ماییم. چرا؟ چون هم مترقی هستیم، هم به آزادی فکر میکنیم، هم به سوسیالیسم و برابری، هر دو رو میخواییم با هم داشته باشیم. به این معنا، حالا من این قصه اسلام مکتب واسطه رو نوبت آتی بست بیشتری میدهم و نسبتش رو به لحاظ سیاسی با مفهوم به اصطلاح اسلام بلوک واسطه، یه مفهوم اسلام مکتب واسطه داشتند و یکی اسلام بلوک واسطه که اون ابعاد بین المللی و مناسبت و روابط سیاسی ایران با بقیه کشورهاست و خیزشی که در مسلمانهای جهان سومی آن موقع انتظار داشتند که سر برآورد. این اون ابعاد بعد دیگری است، این بعد معرفتیش که اسلام مکتب واسطه است و بعد هم اسلام بلوک واسطه یا مقاله‌ای که تحت عنوان بلوک واسطه، این رو البته کسی دیگری به عنوان رضوی می‌نویسه که اون هم از اعضای گروه خداپرستان سوسیالیست است. اصطلاح یا مفهوم اسلام مکتب واسطه در نوشته‌هایش در یکی کاملا ریزش کرده. او وقتی که میکوشه طعنی در مارکسیسم بزنه و از یه خوانش انقلابی از اسلام دفاع بکنه، کاملا تحت تاثیر این فضا هست. میشه اینجوری تصور کرد که شریعتی هم دین فکری فراوانی به کانون نشر حقایق اسلامی داره و هم به خداپرستان سوسیالیست در روزگاری که هنوز سر بر نیاورده و شریعتی نشده که امروز ما میشناسیم، هم تحت تأثیر ایده های اسلامی است که چندان دلی در گرو روحانیت نداره، پدرش رو دیده، پدری که تحصیلات حوزوی داشته، اما بیش از این که به روایات تأکید بکنه، چنان که گفتم قرآن و نهج البلاغه محوریت داره، و هم تحت تأثیر ایده های خداپرستان سوسیالیست. اینجاها راهش از کثفی جدا میشه به این معنا، یعنی کاملا بخشایی رو از کثفی گرفته، بخشایی رو از خداپرستان سوسیالیست. این که گرفته البته خود او یه متفکر نوآور طراز اولی است که در او مؤلفه های از نبوغ هم دیده میشه، یعنی سنتزا مال خودشه، بعدم بهش میرسیم. میخوام بگم اینا اون آبشخورای اولیه است که میشه گفت وقتی که از اسلام منهای روحانیت بعدن حرف میزنه و به پدرش میگه که مرحوم مصدق میخواست اختصان بدون نفت بیاره، منم از اسلام منهای روحانیت حرف میزنم، اسلام در آینده، که البته اشتباه میکرد و اساسا این نگاه نگاه خطایی است. حالا فارغ از حکومت دینی کنونی که به هر حال فقیهان بر مسند حکومت تکیه زده ان، اساسا خواستار دین آری از پوشش شدن، دین آری از پوسته شدن فکر میکنم که خطا باشه، حالا اون رو بعدم بهش میرسید. اما این نگاه رو میشه فهمید از کجاها میاد. شما اگر ایده های کانون نشر حقایق اسلامی رو و نهضت خداپرستان و سوسیالیست رو که امروز گفتم مد نظر قرار بدید، میشه فهمید که از کجا رو حرکت میکنه. و بعد این که پا رو بالاتر میذاره، یعنی همین ایدهی که گفتم در نهضت خداپرستان و سوسیالیست هست، در شریعتی هم دیده میشه. نه فقط از این حیث دیگه راش از کثفی جدا میشه که شروع بکنه به طعن تشیع، بلکه میگه نماینده راستین تشیع ماییم. شیعه یک حزب تمامه، تشیع علوی تشیع راستینه و تشیع صفوی تشیع دروغینه. یعنی خود رو پیشگام تشیع میانگاره، برخلاف کثفوی که تا جای پیش میره که اساسا در کتاب شیعیگری دیگه چیزی از شیعه نمیمانه. شریعتی این مسیر رو پی میگیره که ما میراث بران کسانی مثل ابوذریم در سنت اسلامی، ما میراث بران کسانی هستیم که تشیعشون هم راستین بود، سوسیالیسم رو با ترقی گره زده بودن و به این معنا میخواستن که جامعه رو به سمت جامعه طبقه بی طبقه توحیدی پیش ببرن و از اسلامی سخن بگن که به نیازهای مادی و معنوی توامان نظر داره. خب اگر اجازه بدید تا همینجا بحث رو نگه داریم و نوبت آتی انشالله راجع به اسلام تحت عنوان بلوک واسطه که عرض کردم مقاله شکیب نیا و بعد نوعی نسبت اونها با نوشته های خلیل ملکی که نظریه پرداز نیروی سوم بود هم من نکاتی رو عرض میکنم برای فهم بهتر فضای حاکم از دهه های 23 شمسی و بعد انشالله میرویم به سروقت دوران تحصیل شریعتی در دانشگاه فردوسی مشهد و پس از آن بورسی که میگیره و رهسپار پاریس میشه و قصه رو از اونجا پی میگیریم. این مقدمات به نظرم بسیار کمک میکنه برای فهم بهتر تعاملی که او با جامعه اطرافش داشته. یادمون باشه برای خانش هر متفکری باید این رو بدانیم که هر متفکری منسلخ از سیاق و در خلع تفکر نمی کنه. او قدری از دیگران به اصطلاح سر و گردنش بالاتره، گویی که این لحاف عصر رو قدری کنار زده اومده بالاتر، اما نه به طور کامل. نمیشه اساسا یک کسی چنین تصوری داشته باشه. این همون خطایی است که برخیا با نگاه امروزی نشون فرض بفرمایید که مولانا رو میخونن و در مثنوی میگن چرا از حقوق بشر خبری نیست و او چرا راجع به کفار این گونه سخن گفته. شما ببینید که مولانا چقدر از عصر خودش جلوتر بوده و چقدر آمده بالاتر و مثل کسانی که در دریا شنا میکنن تا اینجا اومده بالای آب و خیلی چیزای دیگر رو دیده که هم عصران ندیده. اما نمیشه ما الان بعد از 700 سال بگیم چرا اون چیزایی که ما میخوایم رو ندیده. از اون طرف باید نگاه بکنیم که چقدر خلاف آمد عادت آن زمان حرکت کرده. به عنوان مثال عرض میکنم، برای همین شناختن زمینه و زمانه‌ای که متفکری در اون زیست میکنه از مهمترین مؤلفه هاست برای فهم نظام معرفتی او. و اگر این رخ نده ابتداعا فهم ما از نظام معرفتی و متفکر موجه و جامع الاطراف نیست و ثانیا نقدی که احیانا میکنیم پخته نخواهد بود. این مقدمات رو باید طی کرد و اون فضا رو شناخت و بعد خود اون ایده ها رو و بعد البته به نقد و بررسی اون همت گماشت. این سخنم رو این نوبت با این جمله ختم میکنم که شریعتی یکی از مهمترین مؤلفه هایی که داشت و من در برخی از مقالات هم آوردم که انشالله مثل ترنم موضوع نخست که بعدن میخوانیم، از معدود متفکران مفهوم پردازه در ایران معاصره، از متفکران مفهوم سازه، از سخت‌ترین کارهایی که متفکر میکنه ساختن مفاهیم جدیده، مفهومی که در به اصطلاح تنین انداز بشه. حالا ممکنه من و شما هم جو بشینیم یه 4-5 تا مفهوم هم بسازیم، اما مفهومی که تنین انداز بشه، مخاطب پیدا کنه و منشأ اثر بشه بسیار سخته. من اونقدر که تاریخ اندیشی معاصر رو رصد کردم و خوانده‌ام، در 60-70 سال اخیر ما شاید 3-4 نفر بیشتر نداشته باشیم که به این معنی متفکر مفهوم ساز بودن. البته کاریست به غایت سخت. گفت مولانا که از هزاران تن یکی زین صوفیند، باقیان در دولت او میزیند. قدر که من میفهمم در اندیشه معاصر ما در 60-70 سال اخیر یکی مرحوم علی شریعتی است که متفکر مفهوم سازه و مفاهیمی که تنین انداز شده، بعدن عبدالکریم سروشه و در مرتبه پایین تر از اونها داریوش شایگانه که البته با توجه به این که از دل یک سنت دینی اسلامی شیعی بر نخواسته، البته به اندازه این دو نفر ایده های او تنین انداز نبوده، اما در میان نخبگان و تحصیل کرده ها او هم انسانی است که به نظر من ایده پردازه و مفاهیمی که ساخته خوب با وضعیت دوران گذار ما در تناسب و تلاعم. سر اهمیت اصلی شریعتی به نظرم اینه و مجموعه عوامل و قرانهای میمون رخ میده تا یک کسی اون توانمندی که داره رو خوب بتونه گره بزنه به فضایی که ما در آن به سر میبریم و شریعتی به نظرم این توفیق رو پیدا کرده و سنتزی که کرده مهمه. ما مترجم کم نداشتیم و نداریم، بسیار هم کار مبارکی است ترجمه کردن، اما قصه تفکر با ترجمه متفاوته. ما به رغمی که به تعبیر مرحوم فردین و دیگران اگر هم در ذیل مدرنیته ایستاده ایم، به هر حال برای صورتبندی نسبت خودمون با مدرنیته و آوار مدرنیته به تعبیر پخی که بر سر ما باریده یا اصطلاح باش مواجهیم، نیاز به صورتبندی و مفهوم پردازی داریم. اینا از به نظر من مهمترین متفکران معاصر. فردید رو هم که البته اشاره کردم، او هم در مرحله بعدی در همین ادعات قرار میگیره. مفهومی مثل قرب زدگی که همه ما شنیده ایم خب از ادعات احمد فردید است، همچنین حوالت تاریخی یا نیست انگاری که البته اگر شد در جایی بهش اشاره خواهیم کرد، چون نسبت فردید و شریعتی هم یکی از نکاتی است که در جلسات آتی من یادداشت کردم که بهش برسیم. از توجه عزیزان سپاسگزارم، منتظر شنیدن فرمایشات و ملاحظاتتون هستم. و سلام.
مرسی که خسته نباشین. یه سوال داشتم، میگن که شریعتی جای درباره فدایان اسلام نوشته و حرف زده. سوال دومم درباره بازرگانه که اشاره کردین. سوالی که برای من پیش میاد اینه که بازرگان شریعتی در پروژه اسلام پروژه مشترکی دارن، به این معنا که هر دوشون دارن متن مقدس، متن دینی اسلام رو در حالا با استفاده از واژگان خود شما در ترازوی مدرنیته و سیاست توزیع میکنن. یعنی بازرگان خانش و قرائت علمی که داره مثلا از قرآن به دست میده به یه معنای مشابه با پروژه‌ای که شریعتی حالا سعی میکنه یه خانش سوسیالیستی به دست بده، و جایی که با هم اختلاف نظر پیدا میکنن اختلاف نظر بر سر قرائت ایدئولوژیک از دین نیست، چون بازرگان هم این شکل از قرائت ایدئولوژیک رو داره، بر سر قرائت از سیاست که چه شیوهی از سیاست باید در جامعه پرکتیس بشه. یعنی تو شما تاکید کردین که در حقیقت بازرگان حتی با وجود اینکه ایدئولوژی رو به اساس مینویسه ولی خانش ایدئولوژیک از خانش ایدئولوژیک از دین رو قبول نداره. میخوام ببینم که اون مثلا نگاه علمی بازرگان به قرآن یا اون شکل مواجهه رو چه تفاوتی دارن این دوتا در این منطقشون. یه سوال دیگه هم که داشتم، توی کتاب با مخاطبهای آشنا شریعتی یه جایی توی نامش مفهوم استضعاف رو که بهش اشاره میکنه، به نظر میرسه که مفهوم استضعاف توی شریعتی خیلی بازتر از مفهوم طبقه توی مارکسیزمه، به این معنایی که حالا من یه جمله رو از روش میخونم، جایی داره استعمار رو تعریف میکنه و اصلا تعریفش از استعمار خیلی تعریف جالبیه، چون معتقده که ما همواره مسئله خودمون رو فرافکنی میکنیم به استعمار، در حالی که ما خودمون هزاران میکروبی داریم که داره ما رو میکشه و استعمار اون پنجرهیه که حالا بیماری که داره میمیره میگه پنجره رو به من داره سوز میاد، و بعدش میگه که این حالت ذلت پذیری و به تعبیر عمیق قرآن استضعاف را عوامل فرهنگی در ما پدید آورده و شخصیت انسانی و اجتماعی ما را به کلی فلج کرده است. دو عامل و ادامه میده مجموعه خانشی که از استضعاف داره و نظر میرسه که یه هم عوامل فرهنگی اجتماعی، اگه که این مفهومو یکم بهش اشاره کنین ممنون میشه.
بله، ممنونم از نکات خوبی که اشاره کردید. عرضم بزرگتون راجع به نکته اولی که فرمودید راجع به شریعتی و فدایان اسلام، نمیدونم حقیقتش، باید بیشتر تأمل بکنم که جایی اشاره کرده یا نه، الان به خاطر نمیارم، اما خب ممکنه که باشه و من الان ندیده باشم. خب من کثیری از آثار شریعتی رو به دقت خواندم، یادم نمیاد، اما ممکنه چون حجمشم زیاده. اما این رو میتونم بگم که چون حالا بحث از فدایان اسلام هم امروز شد، خب مشی اونها رو نمیپسندید، مخصوصا مبارزه مسلحانه رو، و اصلا بر این سبک و سیاق نبود. فکر کنم نوبت پیشین هم یه اشارتی کردم، اما الانم دوباره عرض میکنم که چون مربوطه. ببینید توی برخی از متونی که اینجاها نوشته میشن راجع به اسلام و اسلام شناسی، من چون خب با برخی از اونها سر و کار دارم، درس میدم، میخونم، خب وقتی راجع به لیبرال اسلام مینویسند، بالاخره در سنت ایرانی ما خب نمایندگانی داره مثل بازرگان و سروش که بهشون ارجاع داده میشه، ولی راجع به اسلام فاندامنتالیستی راجع به سید قطب می نویسن، شریعتی رو هم در زمره فاندامنتالیستان می گذارن. من حقیقتش به نظرم میاد این یه جور جفاست در حق شریعتی، البته جاش اینجا نیست، بعدن بهش خواهیم پرداخت. و من با قرائت برخی از افراد که فاشیستی خوندن شریعتی رو، مثل آقای گنجی و دیگران، اصلا همدل نیستم و به تعبیر اینجایی ها فکر میکنم که اون پرینسیپل، اون چریتیبل ویدینگ، یا در فارسی چی میگیم بفهمین، اون خانش همدلانه با متن رو صورت نداده و یه جور گزینشی خواندنه. شریعتی جهانش خیلی فراخ بود. حالا ایده های او، من باهاش یه جایی ناهمدلم خیلی و با قرائت ایدئولوژیکش هم به توضیح تفصیلش حالا بحث خواهیم کرد، اما این جفاست که او رو در زمره کسانی مثل سید قطب یا فدایان اسلام بگذاریم، بدون اینکه بخوام راجع به اونها ارزش داوری بکنیم. البته من شخصا مشمول اونها رو هیچ نمیپسندم، اما در مقام شریعتی شناسی هستیم اینجا. هاضمه او خیلی فراخ بود، جهانش بزرگ بود، در اون جهان بودا همی جورایی جمع میشد. بعد او با ژانرهای جدید آشنا بود. خیلی از بچه مسلمانای دهه 40 و 50 شمسی توسط شریعتی رمان خوندن، شعر نو خوندن، با تئاتر آشنا شدن. اینا خیلی مهمه برای کسانی دیگری که خودشون شاملو میخوندن و فروغ، البته مهم نیست، اما شریعتی یه کاری میکرد که مخاطبای او اخوان ثالث بخونن، تئاتر سربداران رو برن در حسینی ارشاد ببینن. میگفت که کتاب 16 احتجاب گلشیری اثر خوبیه. اینا خب تشخیصای درست ادبی بود که او داده بود و خیلی این گونه با این ژانرها آشنا شدن. جهانش خیلی فراخ بود و خب البته دغدغه‌های وجودی پررنگی هم داشت. خودش هم دستی در ادبیات داشت، اشاره کردم که کبیر اثر مهم و ماندگار شریعتی است و قلم سحار او رو نشان میدهد. این هم آشنایی او با این مقولاته، هم جهانش به نظرم فراخ داره. راجع به فدایان اسلام نمیدونم سخنی گفته باشه، اما کم و بیش روشنه که مشی او رو هم نمیپسند، مشی ایشان رو نمیپسندید. در این حال این رو هم یادتون باشه، با کسانی در طبقه روحانیت شریعتی نشست و برخاست داشون ایام که اونها هم با فدایان اسلام چندان بر سر مهر نبودن. مثل آیت الله بهشتی با اونها می نشست و برخاست میکرد، نشست و برخاست میکرد. و بعض بفرمایید که حتی مطهری که حالا یه برهه با شریعتی روابط خیلی حسنی داشت، اونها با فدایان اسلام چندان بر سر مهر نبودن. این رو که الان میخوام عرض بکنم، البته از قول آیت الله منتظری است که در خاطرات ایشون آمده. ایشون میگه که آیت الله بروجردی هم هیچ بر سر مهر نبود با گروه فدایان اسلام، چنان که گفتم. و بعد خاطره ای نقل کرد، جایی که به مناسبت وفات ایشون در تلویزیون بی بی سی پخش میشد، که ایشون میگفت یک بار آیت الله بروجردی به من گفت که من از این حاج آقا روح الله تعجب میکنم، یعنی آیت الله خمینی، که چطور به حال با فدایان اسلام یا با کسانی، نمیدونم اسم مرده نواب یا نه، تردید دارم، به حال با اونها، به حال مثل که از اونها خوشش میاد. یه همچین تعبیر رو دوشون توی خاطراتش آورده مرحوم آیت الله منتظری. به حال تا جایی که میدانم شریعتی نشست و برخاستی که با اونها نداشت، مشی اونها رو هم که نمیپسندید، و قاعدتا به عنوان یه روشنفکر مذهبی یا روشنفکر دینی اونها هیچ با شریعتی بر سر مهر نبودن. راجع به نکته دومتون، بازرگان شریعتی و نگرش اونها بدید، ببینید قصه این مفصله، ایشالا اجازه بدید من به وقتش توضیح میدم. نکته خیلی خوبی اشاره کردید. پاسخ مختصر بخوام بدم این است که بله، اون قرائت انقلابی از این رو بازرگان نداشت و معنایی که از ایدئولوژی مراد میکرد با معنایی که شریعتی از ایدئولوژی مراد میکرد متفاوت بود. بازرگان به هر حال با علوم انسانی جدید چنان که میدانید آشنا نبود و با علوم طبیعی جدید یا تجربی جدید آشنا بود، مثل ترمودینامیک استاد دانشگاه فنی بود و البته میکوشید که تناسب تلاعم میان علم جدید و دیانت سراغ بگیره. شریعتی با علوم انسانی جدید آشنا بود، با ادبیات و البته جامعه شناسی، و در این حال به توضیح که عرض کردم مدرکی در جامعه شناسی نداره. نوبت پیشین گفتم برخلاف قبول مشهور، کسانی فکر میکنن او در جامعه شناسی دکتری یا فوق لیسانس داره، نه اینا نبوده، دکتریش در ادبیات فارسی است که حالا اگر رسیدیم به بخش، یعنی حتما وقتی رسیدیم به بخش پاریس من اینا رو توضیح خواهم داد. نه در تاریخ ادیان دکتری داره، نه در جامعه شناسی، و البته اگر اشتباه نکنم او خودش در یکی از آثارش این رو گفته و من البته همچنان هم تعجب میکنم و حیرتم زایل نشده که چرا خودش راجع به خودش این تعبیر رو به کار برده. خب البته همه ما انسانیم و خطا میکنیم،
بنده هم از شماها بیشتر، ولی خب در این حال تعجبم کردم و همچنان این تعجبم زایل نشده. سالها پیش خوندم که اون نوشته من در این دو دکتری دارم یا مثلا تحصیل کردم. تحصیل رسمی تویش بودم از این رشته ها نداره. این از اقوال رایج سالها پس از انقلاب اسلامی 57 بود که کسانی اصلا به خاطر شریعتی رفتن جامعه شناسی خوندن، به خاطر او رفتن خواندن. من که از مشاهیر رو میشناسم خیلیا که به خاطر او فلسفه جامعه شناسی خوندن، وقت بعدن متوجه شدن که دیگری نداره. البته سر کلاسای گوندیش به دیگران مینشسته و از اونها هم استفاده کرده، پروژه خودش رو پیش میبرده. الان ای حال آشنایی با علوم انسانی قوی بوده تحت تاثیر اون فضای دهه 60 میلادی جنبش‌های جهان سومی، او خیلی تحت تاثیر اونها بوده و کاملا ایدئولوژی رو از اون فضا گرفته بوده و موبالایز کردن افراد. اما بعدن خواهیم دید، چنان که نوبت پیشین هم مختصرا عرض کردم، اینا برمیگرده به دوران فعالیت شریعتی در ارشاد بیشتر. یعنی شریعتی که معلم انقلاب خطاب شده به درستی شریعتی نیست که تا 56 کار انقلابی میکرده. به نظر من شریعتی 47 تا 51ه، شریعتی 47 تا 52ه. اوج خلاقیت او در ارشاد است و مفاهیمی که برساخته که انشالله بهش خواهیم رسید. اون اسلام انقلابی است که در تعامل با محیطش، همین نکته که الان گفتم، بالاخره میدید مجاهدین خلق رو اعدام میکنن، چیکای فبر از قیام سیاه‌کل بود در سال 49، حادثه سیاه‌کل، اینا همه تأثیر داشت و فشارهایی که داشت. اما بازرگانی مشت رو نداشت. علایان یادتون باشه وقتی که او در پاییز 57 رفت پاریس دیدن آیت الله خمینی، در اوج دوران مبارزاتی او همچنان نظرش این بود که رژیم پهلوی سرنگون نشه و میخواست که شاه سلطنت کنه نه حکومت. یعنی شما از اینجا مزاج این مرد رو میتونید تشخیص بدید. و اینکه البته مخالف با شاه بود، زندان هم رفت، سالها در بدری و زندان رو چشید، اما هیچ وقت مشی انقلابی نداشت به این معنا که در مقام قیام مسلحانه باشه یا فلان و بهمان، که همین با همین خاطرم کسان زیادی به او در پیچیدن. تفاوت نگاه بازرگان شریعتی رو که به خوبی اشاره فرمودید رو نوبت آتی، ببخشید، به وقتش در جلسات آتی خواهم گفت وقتی برسیم به دوران ارشاد شریعتی. راجع به نکته سومتونم، ببینید خودتون مستحضرید، شریعتی چندان خانشی که از مارکسیزم داشت متناسب با اون ایده ها، مثلا مفهوم طبقه یا پرولتاریا یا مفاهیمی از این دست، آنچنان منطبق نبود با آنچه که در ایده های مارکسیستی ازش سخن به میان میاد. میشه گفت که استضعاف رو در یه معنای مبسطی که شما گفتید به کار می برد، یعنی به تعبیر دیگه استضعاف قرآنی رو به این معنا می فهمید که بالاخره آدمیان باید همه دست به دست هم بدن، خصوصا مسلمانان، برای اینکه ما به جامعه بی طبقه توحیدی برسیم. اینکه دقیقاً این رو مبتنی میکرد بر مفهوم طبقه و اینکه چقدر این برقرار سازی و به اصطلاح نسبت سنجی میان این دو موجه و درسته، البته امر دیگری است. من فکر نمی‌کنم تو این خانشاش خیلی موفق بوده، موفق به معنی علمی کلمه، به معنی اجتماعی کلمه خیلی موفق بود، یعنی خیلی بگی موجه بوده. یک جور تفسیر به تعبیر اینجا یا آربیتریری و دل بخواهی داشته از این مقولات که حالا به وقتش توضیح بیشتری میدم. اما این یه امر، تاثیر اجتماعیش یه امر دیگری است. به نظر میاد یه جوری، حالا تعبیر اینسترومنتالیزم ابزار انگاری خود تنده، اما به هر حال این که در قید و بند نبوده که دقیقاً مفاهیم رو با همه لوازم و لواحقش گره بزنه به سنت اسلامی. یک مؤلفه‌ای رو در اونها میدیده، براش برجسته بودن، اینها رو به کار میگرفته برای اینکه بتونه تشخیص و خانش خودش رو به دست بده. ولی در این حال یادتون باشه من نوبت پیشینم گفتم سر جذابیت شخصیتی مثل شریعتی اون کشمکش‌های درونی این بود شخصیت هاست. یعنی از سوی این آدم، آدم انزوا طلب، کسی است که میره در خلوت کبیر رو مینویسه، گفتگوهای تنهایی رو مینویسه و به توضیح که خانم پوران شریعت رضوی در کتاب تریاد زندگی آورده، پاری از مواقع اگه کسی در میزد دلش میخواست از او بگریزه و میرفت اینجا قایم میشد و میگفت بگین خونه نیست و دوست داشت شبها تا به صبح بیدار باشه و در این هم به نظر من هیچ تکلف و تصنعی در کار نبود. یه همچین تیپی بود، تیپ رومانتیکی که در این حال خیلی هم خلوتگزین بود. ولی خب این یه چهره از او بود، یه چهرهش هم کسی بود که در جلوت اون کارها رو میکرد و این سر جذابیت این شخصیت ها به خاطر این کشمکش هاست. اگر آدمی خیلی روشن و به اصطلاح به قول اینجا یا استریت فوروارد باشه، همه چیش روشن و مثل یه حرکت با توی ماشین شما بشینی یه جاده صاف و بری جلو. خب این البته خیلی بی خطره ولی جذابیتی هم نداره. به دریا در منافع بی شمار است، اگر خواهی سلامت بر کنار است. شما وقتی در یه جاده های زیگزاگی اینجوری حرکت میکنی، خب هیجانش هم بیشتره، جذابیتش هم احتمالاً چه برای خود شما و چه از بیرون جذابتره، هرچند ترسناکتر هم هست. شریعتی و برخی از کسانی که زو ابعادن، حتی واجد ابعاد متضادن، این تعبیر زد رو به دقت اختیار میکنم، سر جذابیتشون هم همینه. و اینکه شما ببینید چنین کسی نمیشه اون رو شما تحویلش کنی به حنیف نژاد، نمیشه تحویلش کنی به ارزم بوزه شما امیر پرویز پویان. اونا صرفاً دغدغه های البته پاک سیاسی داشتن، با ظلم نظام محمد رضای پهلوی می جنگیدن و مبارزه می کردن. شریعتی از این دغدغه های آرمان خواهانه عدالت طلبانه داشت، اما از سوی دیگری هم پر از دغدغه های وجودی اصیل بود. به همین خاطر خودش در یک جایی در گفتگوی تنهایی میگوید که آنچه را که مردم و من میپسندیم اسلامیات، آنچه را که مردم میپسندن بیشتر اجتماعیات، و آنچه را که خودم بیشتر از همه میپسندم کویریات. و اشاره میکنه به این که منم و کویریاتی که در دل شب با اونها کویریاتی که اون رو مینویسم و از اون حظ میبرم. اینا اون شخصیت ذو ابعاد او رو هم نشان میدهد و البته بازبینی او و نگاه جامع اطرافش رو هم سخت میکنه و هم البته از سوی دیگری جذاب. یعنی برای اینکه آدم از جاده انصاف خارج نشه، همه اینها رو باید با هم پیش چشم داشته باشه. یا ببخشید که مثلا بحثی که از نیایش او کرده، حالا بعد بهش میرسیم، اون دعاهایی که خوانده اگر دوستان دیده باشن در مجموع آثار هشت اگر اشتباه نکنم، نیایش خب بسیار تکان دهنده است و به توضیحی که در اون نوارم میاره میگه خواستم دعا بکنم امشب، دیدم که خب همه دعاهایی که گفته شده رو شما بلدید، این دعاهایی که خودم نوشتم و اینقدر اون دعاها تأثیر گذاره اگر خوانده باشید. من بارها ایام دانشجویی این دعاها رو میخونم، الان بخشایش رو حفظم از بس خواندم، فوق‌العاده است، تکان دهنده. و خب به حال روشنه که در اون شب اگر اشتباه نکنم شبهای احیاست در ماه رمضان، در ماه رمضان قاعدتا باید تأثیر شگرفی روی مخاطب داشته، چون از دل بر میخواسته و دل هم مینشسته. ایامی که دانشجو داروسازی بودم یادم هست که یک بار مفصل راجع به نیایش دکتر شریعتی در کلاس تاریخ اسلام مفصل کنفرانس دادم و اون بخش ها رو هم خواندم که البته استاد درس مربوطه که یک روحانی بود هیچ خوشش نیامد. ولی خب به هر حال سر علاقه من به اون بزرگوار بود. یه نکته هم از جلسه پیش من وقتی که قصه مواجهه خودم رو با اون میگفتم که حالا الان ذکرش به میان آمد عرض بکنم، ما ایامی که دانشکده داروسازی بودیم و چنان که میدانید من قبل از اینکه فلسفه بخوانم داروسازی خواندم، ما یک ویژه‌نامه مفصلی راجع به شریعتی منتشر کردیم و چنان که همون موقع دانستم و بعدن هم گفتن، اولین باری بود که در دانشگاه علوم پزشکی تهران همچین ویژه‌نامه‌ای منتشر می‌شد. خودم هم قلمی در اون باب زدم، خیلی هم دلم می‌خواد ببینم اون موقع چجوری می‌نوشتن، هیچ نسخه‌ای از اون ویژه‌نامه رو ندارم و خیلی دلم می‌خواد ببینم اون موقع قلمم چی بوده، چجوری می‌نوشتم. موضوعش یادمه ولی ندارم متأسفانه. چقدر ما وقت گذاشتیم با بچه‌ها، همه کار دانشجویی هم بود، سال آخر دانشجو داروسازی بود و یادم که این خبرش پخش شد و خیلی ها دیدن و برخی انتقاد کردن و گفتن که مخصوصا انجمن اسلامی دانشکده ما نپسندید. اما به هر حال اینم اضافه کنید به آنچه نوبتی پیشین، من قصه مواجهه 20 ساله خودم با مرحوم شریعتی رو گفتم، از خانواده خودمون و مدرسه و البته دوران دانشگاه که میتونه به مثابه مکملی باشه برای آنچه که تا حالا گفتم. همین نشون میده که چقدر اون موقع تحت تأثیر او بودم. ولی نوبت پیشین هم گفتم که این مال یه دورانه، پس از اون در حین احترامی که برای این بزرگوار الی زمان نهاز قائلم، به هر حال دفتر اندیشه من ورق آشکاری خورده و با کثیری از ایده های او و درک و تلقی او از اسلام دیگه بر سر مه نیستم. خب شما هم بفرمایید. پس
مثل در واقع خیلی خوب بود که تا توضیح در مورد تاریخ معاصر ما دادید و اینطور که به نظر میرسه تمام جریانات فکری بر هم تاثیرگذار هستن که از 53 نفر اشاره کردین و تاثیرشون روی سوسیالیست‌های خودپرست و حالا میتونیم به شریعتی و آقای خمینی بعد اشاره کنیم، میبینیم که هر جرقه فکری در تاریخ معاصر ما خیلی میتونه باعث تغییرات دیگه بشه. من دو تا سوال داشتم. سوال اول این که ما در پاکستان وقتی که جدا میشه از هند که ما جناح رو داریم، مثلا شخصی مثل ذوالفقار علی بوتو رو داریم. ذوالفقار علی بوتو من اینطوری که دارم نگاه میکنم و اون دیدگاهی که میگه بهش میگن که شما چجوری کشور میخوای اداره بکنی، میگه که مذهب من اسلام هست و سیاست من سوسیالیسم هست، البته خب کشته میشه و اینکه به حال سرنگون میشه، ولی یه چیز خیلی برام جالبه که دقیقاً همین نگرش فکری پشت متفکران پاکستان و شخصیت ذوالفقار علی بوتو من دارم میبینم و به نظرم میسه اگر شریعتی و اون جناحی که یعنی اون نگرشی که داشت در سیاست ایران جلو میرفت، آقای خمینی رهبر نمیشد یا اینکه به دلایل متفاوت، به نظر میسه که بابا اون مسیر میرسه. من میخوام ببینم آیا از اندیشمندان متفکر اسلامی، حالا رادیکالشون مثل قطبینا نه، ولی اونهایی که میانه رو بودن و یا حالا ترکیبی متعادلی از آمیزش بین سیاست و دین داشتن، شریعتی مثلا تو دوران که در فرانسه بوده نشأت گرفته یا بیشتر زمینه‌ساز داخلی بوده، داخل همونطور که شرکت به کانون اشاره کردیم و این سوسیال خودپرست، مثلا از کشورهای به حال جهان سوم مثل پاکستان رو میتونیم اشاره کنیم، کشورهای دیگه مسلمان، یعنی تاثیر خارجی هم رو تفکراتش داشته یا نه. و سوال دوم که می‌خواستم اشاره بکنم، آقای میرسپاسی که به تورنتو اومدن یه تئوری ارائه دادن که من قبول نداشتم در مورد بحث ایمپرسیزم در سیاست ایران، و یه اشاره کردن که ما در زمان رضا شاه که همونطور که اشاره می‌کنید در مجلسه که بعد از اون اومد، ما ترکیبی از حضور افراد حزب توده رو داشتیم که یه کرسی مثلا تو مجلس داشتن و این آقای کشاورزی که مثلا شرکت کردن وزیر آموزش پرورش بوده. همونطور که هم اشاره کردیم به مثلا کاری که احمدزاده طاهر احمدزاده با همین پدر آقای شریعتی داشتن، به هر حال میگم از لحاظ فکری با هم دیگه خیلی متفاوت بودن. برای من این خیلی سوال برانگیزه، کشوری که از لحاظ سابقه دموکراتیک و سابقه حزبی بسیار ضعیف هست و از درون استبداد قاجاریه و حالا یک قبیله گرایی صفوی میاد، چجوری میتونیم ما در اون دورانش به ما چنین تعاملاتی برسیم که اشخاصی بتونن با اندیشه‌های متفاوت از دو نگرش متفاوت سکولار و مذهبی بتونن در کنار هم بشینن، که به نظر من زمینه‌اش در جامعه ایران امروز وجود داره و حکومت ایرانه که باعث نمیشه که این تعامل وجود. من می‌خوام یه توضیح بدین که آیا اینو چجوری ما می‌تونیم چیز بکنیم، یعنی که گشایی بکنیم این رمزو که به هر حال در اون دوران هم تو سیاست تو مجلس ما هم تو ماکرو اسکیل ما در اون محافل خانوادگی این افراد می‌تونستان در کنار هم دیگه اندیشه‌هاشون جلو ببرن. و خیلی جالبه که شریعتی میراث‌دار همین آمیزش انگیزه هاست، چون اگه اینها با هم دیگه هم تو شرکت خیلی به من جالبه که گروه 5 نفر فصل گرکانی با نصیر اسار، اینا به نظر من از لحاظ فکری خیلی متفاوت بودن، ولی آمیزش افکارشون بود که اومد و در سوسیالیستان خداپرست و بعدم شرکتی میاد از این وامدار میشه. خب میذارید توضیح بدین چجوری میتونه تو بستر استبدادی جامعه ایران چنین آمیزش جالبی در سطح سیاست و مایکرو اسکیل ما وجود داشته باشه.
خب اگه اجازه بدید من با این سوال بحث امروزمون رو ختم بکنیم و با پاسخی که میدم به این پرسش و انشالله نوبت آتی بحث رو پی میگیریم. راجع به نکته اولی که اشاره کردید، به نظرم یه تعامل برهم کنشه، یعنی او در تهران و ببخشید در ایران در مشهد چنان که به تفصیل عرض کردم تحت تاثیر نهضت خداپرستان سوسیالیست بود و همچنین کانون نشر حقایق اسلامی. وقتی که به پاریس میره بعدا خواهیم دید بیشتر تحت تأثیر الهیات رهایی بخش اونجا قرار میگیره و برخی از خوانش های همدلانهی که از اسلام میکنه، خوانش های مدرنیستی که از اسلام میکنه و نوبتی پیشین هم گفتم در کسوت یک ایدولوگ مدرن وقتی که بر میگرده شروع به مفهوم پردازی میکنه، به نظرم بخشی از این رو تحت تأثیر الهیات آزادی بخش از فرانسه و سنت چپ اونجا میگیره و یه تعاملی میان اینهاست که با هم شریعتی رو میسازه. یعنی اون نقد به روحانیت رو به نظرم و اون نگاه به متن‌محوری در آیین اسلام رو از اسلام از کانون نشر حقایق اسلامی میگیره و هم از سوی دیگری هم فکر میکنم که تحت تأثیر آن چیزیست که در فرانسه باش مواجه میشه. این نکته اول که بعد الان انشالله وقتی که دوران پاریس رو بحث بکنیم بهش بیشتر میرسیم. نکته دومیتونم حقیقتش خب یه امر جامعه شناختی روان شناختیه. من هم صلاحیت ندارم در اون باب خیلی صحبت بکنم، آنچه عرض میکنم بیشتر تأملات شخصیمه که بله ما جامعه استبداد زده داشته ایم، درسته، از زمان قاجاریه بوده، پیش از آن هم بوده و ما اون خلق و خوم آشنا بودیم. اما حالا شما از اون قصه دوران دهه 20 بگذرید، فکر میکنم ما حتی تا حوالی انقلاب اسلامی 57 هم روابط میان گروه ها روابط خوبی بود و شما باید علل عوامل مختلفی رو در اینجا سراغ بگیرید. ببینید یه وقت هست که شما در مقام عمل دشمن مشترکی دارید، خیلی از مواقع این دشمن مشترک باعث میشه که اختلافات رو نبینید. من فکر میکنم مطابق با توجه به آنچه بعدن رخ داد، حتی شما دیدید که پس از انقلاب 57 خیلی از گروه های مذهبی هم با هم مسئله پیدا کردن. سازمان مجاهدین خلق چنان که میدانید خب پس از انقلاب و پس از بقای سال 60 دیگه بدل به یه گروه رسمن معاند و ضد انقلاب 57 تبدیل شد و به نظر من البته متاسفانه در جنگ ایران و عراق رفتن به سمت صدام حسین و کار خائنانه‌ای کردن و رغم همه انتقاداتی که به جمهوری اسلامی داشتن، از همینجا شما میتونید مثلا اینا رو از بنی صدر جدا بکنید. بنی صدر هم از کشور فرار کرد اما هیچ به مجاهدین نپیوست در خارج از کشور و در جنگ ایران و عراق هیچ همکاری با دولت صدام حسین نکرد. حالا این رو استقرارا عرض کردم، میخوام بگم شما بین گروه‌های مذهبی هم اختلافاتی می‌بینید، چه برسه بین مذهبی و غیر مذهبی. اون موقع دشمن مشترک خیلی از اینها رو با هم متحد کرده بود، ولی به لحاظ جامعه شناختی و روان شناختی به حال این تفاوت‌ها هست و ما فرهنگ دموکراتیک میانمون چندان جاری نبوده. الان به نظرم هی داریم بهتر میشیم. شما خیلی از بحثایی که روشنفکران ما با هم میکنن، بحثایی که سیاسیون ما با هم میکنن در مقام نقد و تخفیف یکدیگر رو که میبینید خب مشخصه. برگردیم به نهاد خانواده، خیلی از مواقع مناسبات و روابط پدر مادر با بچه‌ها مناسبات و روابط تحکم‌آمیزی بوده و همچنان هم هست. اینا توی نوشته‌ها، تو رمان‌ها، تو خاطراتی که نقل می‌کنن هم وجود داره. این به حال چون دموکراسی و فرهنگ دموکراتیک حاملانی می‌خواد، در خلأ که خلق نمیشه. وقتی یه بچه‌ای در منزل اون تربیت رو پیدا نکرده چه انتظاری داریم که به حال وقتی که در حزب میره دموکرات باشه؟ البته نمونه‌های استثنایی هم هستن که به نظر من مثل ستاره در تاریخ معاصر ما می‌درخشن، خود دکتر مصدق، خود مرحوم مهندس بازرگان که انصافاً دموکرات بود. شما از هر حیثی که زندگی این مرد رو نگاه بکنید دموکرات بود. نمیگم خطا نداشت، چه انسانی که خطا نداشته باشه، چه دیکته نانوشته است که غلط نداشته باشه و چه دیکته نوشته است که غلط در اون راه پیدا نکنه. همه دیکته های نانوشته غلط ندارن و هر دیکته که نوشته میشن بالاخره غلط داره. اما بازرگان در مجموع وقتی که نگاه میکنیم به رغم برخی از خطاهایی که در دوران دولت موقتی خودش کرد، در مجموع به نظر من که دموکرات ترین سیاستمداران ایرانی در عصر حاضر است و قدر و منزلت او هر چه پیشتر میایم بیشتر شناخته میشه. علاوه بر حال این رخانه‌اش هم همین گونه بوده. شما خاطرات فرزندانش رو بخونید، اینو از این جزئیات کردم. بسیار آدم دموکراتی بوده. من توفیق داشتم با فرزند ایشون نوید بازرگان که دوست صمیمی هستیم و همچنین نوه‌های ایشون که همسن منن از نزدیک با این خانواده آشنا هستم، علاوه بر این که به هر حال موقعیت اجتماعی مهندس بازرگان هم نیازی به تذکر و توضیح بیشتر نداره. هم خاطراتی که اینا چاپ کردن، هم چیزایی که من شخصا شنیدم، عجیب این آدم دموکرات بوده. حتی در تربیت مذهبی بچه‌ها و نوه‌ها هیچ سخت نمی گرفته و صبح‌ها فرض فهم که بسیار آدم قرآن خوان و مذهبی بود، می‌دانید بلند می‌شد صبح‌ها وقتی که با صدای نماز خوانده باشه قرآن خواندنش برخی از بچه‌ها می‌شنیدن، بلند می‌شدن نماز صبح می‌خوندن، نمی‌خوند، هیچ کاری نداشت. مثال می‌زنم، اگه توی فرهنگ دینی شما تربیت شده باشید می‌دونید که خیلی از مواقع در این باب سختگیری‌هایی می‌شود. خب توی جامعه ما وقتی که این امور وجود داشته، تصور میکنم که ما راه داشتیم و داریم تا نهادینه شدن فرهنگ دموکراتیک. البته وضع ما از چند ده سال پیش به نظر من خوشبختانه بهتره. شما فقط کافیست نزاهایی که در فردای انقلاب 57 بین گروه ها بوده و تخفیف هایی که دیگران رو میکردن، نقد هایی که میکردن، ببینید اون انصافا اون موقع فرهنگ دموکراتیک نهادینه نبود و کثیری از گروه ها غیر دموکرات بودند. آنچه در قبل انقلاب هم شما میبینید، حالا میگم احتیاج به تحلیل جامعه شناختی پخته تری داره، دست کم در اون دهه های 30 و 40 که خیلی فضای رومانتیسیزم هم حاکم میشه بر کشور، فکر نمیکنم ما چندان نسبی یا جایی از فرهنگ دموکراتیک میان خودمون ببینیم. بالاخره قصه کسروی رو من مثال زدم و فضای رومانتیکی که در بر کشور حکمفرما بود، متاسفانه روشنفکران ما هم هیچ در این قید و بند نبودند. شما جلال آل احمد رو ببینید، مهمتری روشنفکر دهه 40 شمسی، شریعتی که دهه 50 شمسی، مسئله نه دموکراسی نبود. خب فضای جهانی هم این گونه بود، جامعه ما هم به حال از یه سابقه استبدادی می اومد، تربیت افرادم تو خانواده ها عموما تربیت دموکراتیکی نبود، خب شاهمون هم که مستبد بود. همینا رو که شما کنار هم میذارید خیلی جایی برای سازوکار دموکراتیک نبود. البته کسانی به نظر من تشخیص داده بودند در دوران پهلوی که یه کارهایی بکنند برای عبور وضعیت ایران به دوران جدید، اما خصوصا در دوران محمد رضا پهلوی به نظرم خیلی تند عمل کردن. تند به این معنی که با سرعت زیاد، به همین خاطر جامعه سنتی و موقعی ما پس زد برخی از این کارها رو و اینها قرین توفیق نبود و روحانیت و مخالفان این نظام، مخالفان آن نظام براحتی به مردم قبولاندن که کارهایی که اینا میکنند خلاف مذهب است و خلاف مصلحت شما و خب اینا مخاطب فراوانی هم پیدا کرد. برخی از اونها من تردیدی ندارم که نیتهای خیلی داشتن، اما به نظرم جامعه ما رو ما مختصاتش رو خوب نمیشناختن. اینا هم البته مؤلفه های دیگریست که انشالله در جای خودش میشه راجع به این قصه ها بحث کرد، اما پاسختون این است که استبعادی نداره که حالا یک کسی در گروه ارانی با یک کسی این گونه دوست باشه. بالاخره دانشگاه ها اون موقع فرق میکرده فضاش و بعد عرض کردم ابتدای دوران محمد رضا پهلوی بوده، اما از اینا اگر بخوایم اینو تعمیم بدیم و بگیم که فرهنگ دموکراتیک در میان ما جاری بوده، من عرضم این است غالبا فکر نمیکنم شما این نتیجه رو میخواید بگیرید. اینا در سطح تعمیم بخوایم بدیم، نه فکر نمیکنم این بوده و اساسا مدارا در میان ما چندان نبوده دیگه. شما الان هم میتونید نمونه هایی از این رو سراغ بگیرید که به هر حال من توی یکی از مصاحبه هم گفته بودم این رو بگم و ختم بکنم. شما ببینید این البته برمیگرده به دوران اخیر، شما این قصه اسید پاشی رو در نظر بگیرید. من البته نه جامعه شناس هم نه روان شناس، گفتم تأملات خودم رو میگم، خیلی پدیده قابل تأملیه. شما تو کانادا چند مورد میشنوید که کسی اسید یک پسری به صورت دختری بپاشه؟ خیلی قابل تأمله. مهارت‌های زندگی رو ما یاد نگرفتیم، میدونید که اگر من یه دختری بهم نبگه فکر نکنم زندگی تمام شده. برای منش کردن این قصه با خشونت میتونم مسئله رو حل بکنم، میدونید. این یکی دو مورد هم نبوده، فراوان در سالیان اخیر قصه اسید پاشی رو ما دیدیم و ناهنجاری های اجتماعی دیگه. این کاملا از نهادینه شدن یک فرهنگ خشن که از خشونت لفظی شروع میشه به خشونت رفتاری هم تصریح پیدا میکنه در میان ما حکمفرماست. یه موردی اخیرا من چند ماه پیش رفته بودم واشنگتن برای سخنرانی، یه خانمی آمده بود در جلسه سخنرانی من که کسی او رو همراهی میکرد و دیدم با عصا آمده، بعد متوجه شدم که از قربانیان همین حادثه شوم اسید پاشیه. بسیار متاثر شدم. دختر جوان که عکسش رو هم که اون همراه بعدم به من نشوند، زیبا، الان 28 سال است. یک سال پیش پدر شوهرش اسید پاشیده بود روی صورتش در شهر تهران و به خاطر اینکه طلاق می‌خواسته بگیره از بچه‌اش، یا اینکه به حال هم ازدواج هم کرده بودن، یعنی قصه ای نبود که می‌خواست ازدواج بکنن پاسخ نداده بود، برای اینکه طلاق می‌خواست اینا می‌خواستن طلاق ندن، توی پارک قرار گذاشته، پدر شوهره یه دفعه دولا میشه، یه سطلی پر اسید خالی می‌کنه رو صورت عروسش و بعد درمان اومده بود اونجا 7 8 تا عمل روی چشماشو. بعد این قصه خود اون خانومی که این کارو میکرد، دوستان خیر ماست در واشنگتن، بنده خدا دستش تو این کار، آماری به من میداد، این که من میگم با عنایت عرض میکنم، چون 6 ماه پیش به آماری به من میداد، الان خاطر تکان دهنده راجع به این قصه که در جامعه ما جاری است. این نه قصه سیاست، نه قصه ارزم بزرگتون که رقابت های کنونی سیاسی، این فرهنگ خشن رو در جامعه میدید. من میگفت این پدر شوهره پشیمانم نیست از کاری که کرده، و پیغام داده که من میخواستم که تماما او رو از بین ببرم و نشد، و میگفت موقت هم بازداشت بود و آزاد شد. حالا ببینید این خشونت قابل تعامله. بالاخره تو برخی از کشورهای مثل ما اینجاها آدم این رو نمیبینه. خب ان شاء الله بقیه بحث رو نوبت آتی پی میگیریم. از توجه دوستان هم سپاسگزارم.